خواسته شده است. بنا به گزارش سازمان هواشناسی هوایی امروز لس‌آنجلس با آسمانی صاف و آفتابی، حداکثر 78 درجه فارنهایت برابر با 25 درجه سانتیگراد است که در ساعت شب به حداقل 54 درجه فارنهایت برابر با 12 درجه سانتیگراد خواهد رسید. شنوندگان عزیز، این بود خبرهای این ساعت 6:20 AM KYRN رادیو ایران.
مدیریت و کارکنان KIRN 670 AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شوند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670 AM نیستند.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-520-KIRN یا 5476 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت ده و چند دقیقه مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر بومن.
بله بفرمایید. بله لطف کنید بلندتر صحبت کنید، ممنون میشم.
بله. سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
من تشکر میکنم از اینکه وقتی به من دادید و دوم باید معذرت بخوام و از اینکه من اول باید به شما عید و تبریک بگم، ولی متاسفانه مجبور هستم مسئله ای رو مطرح بکنم که زیاد خوشایند نیست. من اول باید از این مسئله معذرت بخوام. آقای دکتر، ما در روز یک شنبه که یه جشن سال نو بود، ایرانی ها جشن می گرفتن. متاسفانه من شاهد کشته شدن یک خانومی توسط شوهرش شدم. ایشون جلوی میز ما نشسته بودن و وقتی که میز موزیک بود و فوق‌العاده همه شاد بودن، میرقصیدن و من نشسته بودم سر میز، روی میز جلویی. یه دفعه دیدم که یک آقایی از پشت خانومی رو گرفتن و شروع کردن با چاقو ایشون رو زدن. بعد اول من فکر کردم چون قد ایشون کوتاه بود، فکر کردم یه بچه 12 ساله اینجوری هستن و دارن با مادرشون مثلا با موهاشون بازی میکنن، چون دستشون رو گرفته بودن گردن اون خانم و داشتن، من فکر کردم دارن بازی میکنن. بعد که فهمیدم چاقو هست، آقای دکتر نمیدونم چجوری اولین ضربه رو که زد و سر دومین ضربه، من نمیدونم به چه سرعتی من خودم رو رسوندم به این آقا و سعی کردم که از پشت شونه این آقا رو بگیرم و بکشمش و ازش التماس میگیرم، گفتم تو رو خدا این کار رو نکن. و بعد دیدم این همینجوری داره با چاقو میزنه، سعی کردم که دستش رو بگیرم. بعد در همین حالی خانم انداخت زمین و شروع کرد به چاقو زدن. بعد که من اومدم دستش رو بگیرم، این حالت نیمخیز شد، برگشت و چاقو رو میخواست به من بزنه که من نمیدونم اونم چجوری چیکار کردم، ولی اکثر عملی که از خودم نشون دادم خودم رو کشیدم کنار. در همین حال دیگه اطرافیان متوجه شدن، جیغ زدن و آقایونی که در اونجا بودن اومدن این آقا رو گرفتن و بردنش طرف آشپزخونه. و بعدش هم که خب دیگه پلیس اومد و آمبولانس اومد و اینا. آقای دکتر من به شما زنگ زدم به خاطر اینکه از اون روز تا حالا من نمیتونم بخوابم و خیلی در اون صحنه رو اصلا نمیتونم از خودم جدا بکنم. من فرداش رفتم سر کار، یعنی اون روزی که این اتفاق افتاد ما تا ساعت 3:30 خوب با پلیس بودیم. بعد که من برگشتم خونه نخوابیدم، بعد گفتم خوب میرم سر کار، اونجا سرم گرم میشه. رفتم سر کار، کار اشتباهی که کردم اون لحظه به دخترم زنگ زدم گفتم که اگر میدونی خانم ببین حالش چطور، چون بردنش بیمارستان. تا اون لحظه من نگریه کردم نه هیچ عکس العملی نشون دادم، ولی دخترم گفت مامان این خانم همون ساعتی که بردنش فوت کرده. بعد دیگه من نتونستم از اون موقع تا حالا آقای دکتر شوف بدنم شروع میکنه به لرزیدن، گریه کردم و بردن منو بیمارستان و حتی کانسلینگم کردن، مشاورم کردن، ولی قرص مسکنم به هم دادن و قرص مسکن خواب و برو آرامش بخش به هم دادن. ولی آقای دکتر من الانم دارم با شما صحبت میکنم، اون صحنه چاقو خوردن اون خانوم اصلا از یادم نمیره. و یه مسئله که من بیشتر ناراحت میکنه اینه که من اگر مثلا اگر من اون موقع به جایی که بیام چاقو رو از دست این آقا بگیرم، یه صندلی یه چیزی پرت میکردم بهش، یه کاری میکردم که این بیچاره نمیره، یا مثلا کمتر ضربه بخوره شاید مثلا این میتونه سوارد کنه. ولی نمیدونم آقای دکتر.
نه ببینید، نه این تیکه آخرش رو که اصلا من باهاتون موافق نیستم، حالا بعدم بهش میرسم. یعنی شما نه متخصص گرفتن چاقو از دست یه مرد دیوانه هستید که به یه زن حمله کرده، نه از عهده کاری برمی آمدید. اون کارایی هم که کردید حالا به هر حال از سر انسانیت و خوبیتون بوده، ولی حتی اون هم به یک اعتبار چون ای بسا نمیخوام بگم مفید نبوده، ولی میتونست خطراتی برای شما هم به صورت جدی به وجود بیاره. شما با یه شرایط غیر عادی روبرو هستید. ما برای این چیزا نه آمادگی داریم نه میدونیم چه کار باید بکنیم. تنها رایی که همون اول به ذهنمون به صورت یه برق میزنه رو به صورت حالتهای نه تنها حتی واکنشی انعکاسی انجام میدیم، بعدم میره دنبال کارش. شما که برای این موضوع نمایشنامه ننوشته بودید که ببینید کار درست چه، اصلا هیچ مسئولیتی شما نه. شما همینقدر که اصلا رفتید سراغ اونا، همینقدر که یک کوششی کردید، حتی اگر این کوشش کمتر از تمام اون چیزایی بود که انجام دادید، این بیشترین کاری بوده، سهمی بوده که شما تو این ماجرا می داشتید. نه اینکه برمیگردم به مشکلتون، به من بفرمایید چی میدونید راجع به این موضوع، برای اینکه دانستنش یه ذره در جهت اینکه شما رو هم بشه کمک کرد شاید بتونه مفید واقع بشه. چی بوده این رابطه، کی بوده، بین کیا بوده
این رابطه؟ آقای دکتر و همه این منم عذاب میده این رابطه اونطوری که
ببخشید من صداتون آهسته است، ما یکم مشکل صدا داریم چون
ببخشید. چشم آقای دکتر، ببینید آقای دکتر، من ایشون رو مثل همون که ایرانی ها در همون مجالس و اینا میدیدم، ولی با دوستای صمیمی ایشون ماها دوست هستیم و طوری که بوده به این صورت که این آقا طلاق گرفت، یعنی میخواستن طلاق بدن و رفته بودن مراحل طلاق و اینا، ولی چند بار میخواستن این خانمو بکشن به عناوین مختلف، به خاطر اینکه در فرهنگ ایشون طلاق گرفتن یه چیز جالبی نبوده و متاسفانه نمیتونم بگم که از چه فرهنگی اومده.
نه اونش مهم نیست، نمیخوام بگید. به من بفرمایید پس این خانمش اومده که میخواست جدا بشه؟ خب البته باهم که دیوانه هم داشت.
جدا شده بودن. بله خانمشون اصلا جدا شده بودن، ولی مسئله طلاقشون قرار بود دوشنبه انجام بشه. کلاً که دادگاه تمومش بکنه.
آخ از بچه‌ها هم خبری هست؟ یعنی بچه‌ام داره؟
بله متأسفانه آقای دکتر یه مسئله دیگه که من می‌خواستم خدمت شما بگم همینه. به محض اینکه بله بچه 3 تا بچه دارن که یه دونه از اون بچه‌ها در اون جشن بود و وقتی این مسئله شد و وقتی من تقریبا عکس العمل نشون دادم که اومدم کنار و آقایون اینو گرفتن و دختر این خانم اومد و شروع کرد به گریه کردن و گفت مامانمو کشتن، من این خانم دختر خانمو بغلش کردم چون همسن بچه خودمه، بغلش کردم و بهش گفتم که عزیزم من به تو قول میدم که مامانت خوبه، تو فقط بذار، یه دکتری اونجا بودن در اون انجمن، گفتم تو فقط بذار دکتر کارشو بکنه، تو بیا کنار. من بغلش کردم گفتم به خدا من به تو قول میدم که مامانت خوب میشه، تو فقط بذار نرو این کارو نکن، بذار دکتر کارشو انجام بده. و اینم یه چیزی بودش که این بچه را من دیدم که میلرزید و اصلا رنگ و روی سفید، اصلا یه حالت وحشتناک بود آقای دکتر. بله متاسفانه 3 بچه دارن آقای دکتر، بچه های 2 بزرگ هستن، بالای 20 هستن، ولی یه بچه هست 12 که اونا نیومده بودن، 2 بچه نیومده بودن، فقط یه دون دختر خانمشون اومده بودن و اونم متاسفانه شاهد بودن.
چه مدتی فکر بونید اینا در اون منطقه شما هستید اومدند رو بودن؟
اینا تقریبا حدود آقای دکتر میتونم بگم حدود 10 اومدن. بله. ولی متاسفانه خانواده توی روزنامه ها و تلویزیون هم اینجا مرتبا از خانواده ایشون چیز میکنن، خانواده والنتی هستن آقای دکتر، خیلی ببخشید یعنی خانواده والنت میشه، بله هم
نه
یعنی خیلی بله
نه باعث
نه معلوم نیستم متاسفانه
اون اطلاعات یه ذره من کمک کرد. ببخشید منو، من باید ازتون خواهش کنم که بذارید ما پیام ها رو بشنویم، من بعدا در خدمتون هستم، یه توضیح خدمتون خواهم داد. روی خط باشید لطفا. تمنم شنگان عجمند با ما باشید.
دکتر ابی سرودی متخصص جراحی چشم و پلک، دیپلمات بورد جراحان چشم امریکا و جزو اجتماع معدود بین المللی جراحان چشم با 2 فوق تخصص در جراحی لیسیک، جراحی پیشرفته آب مروارید و جراحی زیباسازی پلک در مطب، لیزر سنتر و اتاق مخصوص جراحی چشم واقع در تقاطع وست‌وود و سانتا مونیکا در اختیار شما عزیزان. تخصص دکتر سرودی ترمیم دوربینی، نزدیک بینی، چشمی، استیگماتیزم بالا و زیباسازی پلک.
من جباری هستم، مریض آقای دکتر سرودی. با قدردانی و سپاس خواستم از این فرصت کم استفاده کرده باشم و بگم که من همه زندگیم و مدیون آقای دکتر سرودی هستم که با جراحی بسیار پیچیده‌ای که روی چشمم انجام دادن دوباره سلامت و زیبایی ما به من برگردوندن. آقای دکتر سرودی بی نهایت سپاسگزارم.
مطب، تقاطع وست‌وود و سانتا مونیکا با وله پارکینگ رایگان روزهای شنبه هم پذیرایی شماست. 310-474-2010 310-474-2010 عضو 08 و 5050 ایرانیان surudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
من ساحل آل منصور از قسمت بازرگانی در این سال جدید حیاتی سبز، شادی و شادمانی همراه با سلامتی و عشق برایتان آرزومندم. سال نو مبارک.
با محصولات کارون طعم خالص طبیعت را تجربه کنید.
محصولات کارون مزه داره فراوون، محصولات کارون مزه داره فراوون،
ماست کارون تهیه شده از شیر تازه و طبیعی کالیفرنیا بدون هورمون افزودنی در 3 نوع، بدون چربی، کم چربی و معمولی.
مزه داره فراوون،
100% طبیعی. ماست یعنی ماست کارون.
کارون 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 کارون.
ماست کارون را از فروشگاه محله خود در سراسر آمریکا بخرید. با ماست کارون طعم خالص طبیعت را تجربه کنید.
محصولات کارون مزه داره فراوون، محصولات کارون مزه داره فراوون.
درمابر برعکس تمام مراکز لیزر تراپی عمل می کند. 15 دقیقه مهمان ما برای از بین بردن موهای ناخواسته خود باشید. این سشن کاملا رایگان را از ما دریافت کنید و وقتی عاشق پوست نرم و بیموی خود شدید تصمیم بگیرید. 866-444-6411. خانم، شما با این 15 دقیقه کادوی لیزر تراپی چه کردید؟
من صورت و گردنم رو لیزر کردم. دوستم هم دست و زیر بغلش رو. زندگیمون عوض شده. واقعا راحت شدیم.
آقا شما چی؟
من شونه و گردن و گوشم رو لیزر کردم. نه تنها خودم، دوست دخترم هم خیلی راضیه.
هزاران نفر بعد از لیزر تراپی در مراکز درماپر از پوست نرم و لطیف شدهشان لذت میبرند. مراکز در انسینو، تورنت، میشن ویهو و سندیگو. تلفن 866-444-6411 866-444-6411 866-444-6411 درماپر.
چی میشه اگه با برداشتن 10 قدم ساده به بسیاری از افراد جامعه خودتون کمک کنید تا همیشه برای رفتن به موقع به محل کار خودشون امکانات حمل و نقل داشته باشن؟ چی میشه اگه با نوشتن 10 خط بتونید به بچه‌های زیادی که کتاب و منابع آموزشی ندارند کمک کنید که آموزش بهتری ببینند؟ چی میشه اگه با صرف 10 دقیقه از وقتتون به بهبود برنامه‌های آموزش شغلی در جامعه خودتون کمک کنید؟ چی میشه اگه با جواب دادن به 10 تا سوال ساده به همه هدف‌های بالا برسید؟ فرم سرشماری کمک میکنه جامعه ما هر سال بتونه بیشتر از 400 میلیارد دلار برای انجام پروژه ها و بهبود خدمات بگیره. برای رفتن به سوی یه آینده بهتر باید این فرم رو از طریق پست برگردونیم. با شرکت در سرشماری 2010 با دستان خود آینده بهتری میسازیم. برای کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت 2010census.gov مراجعه کنید. هزینه این تبلیغات توسط اداره آمار ایالات متحده پرداخت شده است.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ارجمندی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر.
ببینید عزیز، بذار من به شما یه دو تا نکته بگم برای مطلبی هست. ببینید، آنچه که اتفاق افتاده اینها از نظر آنچه که میشناسیم در خصوص انسان درست مانند یک سوختن، درست مانند یک داغ، درست مانند یه شکستنه. به همین جد است که اسمش هست Post Traumatic Stress Disorder، یعنی یه نوع اختلالی است که تعادل روانی و درونی شما رو به هم میریزه که نتیجه یه حادثه است. یعنی فارسیش رو که بنده فکر کنم پیامو بیشتر میرسونه، وحشت بعد از حادثه است. اولا همینقدر که شما وانمود کردید که میتونید برید فردا سر کار خودتون مشغول کنید، دقیقا نشون دهنده که ضربه آنچنان شدید بوده که شما حتی به مغزتونم تمام آنچه که اتفاق افتاده رو نمی آوردید. یعنی میخوام بگم که بدن شما برای اینکه به هم نریزه، از هم نپاشه، کوشش میکنه خودشو فریب بده، خودشو گول بزنه. مغز و ضمیر و ذهن شما هم همین. اصلا هم نباید انتظار داشته باشید، باید خدمتتون عرض کنم که حتی ظرف 1-2 ماه آینده حالتون خوب بشه. یعنی اگر حالتون خوب بشه، فقط یه موجود بی‌حس، بی‌احساس، بی‌عاطفه‌ای میتونید باشید که جهان براتون معنی نداره، حتی خود شما کشتن آدمان براتون بی‌اهمیته. اون موقع است که میتونید اینجوری به هم نریزید. تازه میتونید، نمیخوام اذیتتون کنم، بدترم بشید. بنابراین فکر نکنید که حالی که شما دارید غیر عادی، حال شما کاملا عادی است. وحشت بعد از حادثه است. یه چنین فاجعه‌ای جلوی چشم شما اتفاق افتاده، به یه نوعی هم شما درگیرش تازه شدید و خطراتی و مسائلی هم برای شما به وجود می آمده. بعدم البته اون نتیجه گیری که البته به هیچ وجه من باش موافق نبودم، اون اصلا معنا نداره. به نظر من ذهن شما رو به این دلیل مشغول میکنه که میخواد یه مقداری شما رو از شدت اون آسیب، شدت اون درد، شدت اون وحشت یه مقدار دور کنه. اینه که میبردتون شما رو به یه بیراه هایی. به همین جهت است که حتما دارو میخواید. یعنی شما احتیاج دارید که این مغز رو از فعالیت باز بدارید و الان میتونه آسیبایی بهتون بزنه. و بعدم هفته 2-3 روزی برای یه مدتی، شاید یکی 2 ماهی احتیاج دارید که با کسی صحبت کنید که غمتون و خشمتون و دردتون رو، تمام این افکاری که خیلی کمش رو با من در میون گذاشتید، با یه روانشناس صحبت کنید، گریه کنید، فریاد بزنید. برای اینکه اینا رو باید بیرون بریزید. این زهر و سمی است که شما از وحشت اینکه یه چیز دیگری بشه اون رو فرو خوردید، قورتش دادید و تو همه اینا رو بیرون نریزید راحت نخواهید بود. این یه پروسه یکی دو ماهه رو در مراحل شدیدش داره، بعدم حداقل تا 6 ماهی شما رو رها نمی‌کنه و اگر خوب اون رو بکنید تو دور بیاندازید از شما میگذره و بلا هم روزها هم مثلا شبها و اینا تو خوابا و کابوسهای شما میاد. علتی هم که گفتم این مقدار اطلاعات رو ازتون بپرسم و بدونید به خاطر این است که نمیخوام نکته مبهمی براتون باشه که باز در رو برای یه مقدار تصورات فراهم کنه، ولی این حال شما عادیست و این وضعیت ادامه پیدا خواهد کرد. متاسفانه حوادثی از این قبیل، اونم به گونه ای که شما توصیف کردید، بعدم با پایان این چنین بدی که داشته و بعدم درباره این موضوعی که بیش از این که معنایی داشته باشه نشان دهنده نادانی و بیماری و تعصبات کورکورانه بیمارگونه ماست که از دل تاریک تاریخ در اومده، متاسفانه همه آزاردهنده و اذیت کننده است. بعد انعکاسش، بعدم به هر حال گفتگوهای مربوط و نامربوط بر با اون شما رو هم اذیت خواهد کرد. بنابراین شما احتیاج به یک کمک حرفه‌ای دارید. حداقل 30 تا 50 جلسه رو باید با یک نفری که تو این زمینه‌ها یه مقدار آگاهی و تخصص داره بگذرونید و برای یه مدتی هم از دارو استفاده کنید که این سیستم خارج از کنترل نشه. این حتی میتونه یه ذره با گذشت زمان بدتر هم بشه، مثلا با حرفایی که میشنوید، مسائلی در خصوص بچه‌هاشون میدونید، گذشته‌ای که این زن بیچاره در گرفتار این مرد بیمار دیوانه شده بوده. بنابراین ایام بدی خواهید داشت. اصلا انتظار گذراندن این اوضاع رو و به نوعی بیرون رفتنش از زندگیتون نداشته باشید.
بعد آقای دکتر یه مسئله دیگه هم که هست اینه که الان این کاری که این آقا کرده در نظر خیلی از دوستان و دوستان ایشون ننگی رو از خانوادش برداشت.
نه چه ننگی؟ نه نفهمیدم. یعنی نه انسان نه ببینید عزیز، نه اینا اونا یه مقدار بیماران.
نه
متوجهم چی میفرمایید. نه ببینید نصب کنید، چون این است که گفتم اون قسمت خشم رو برمی‌انگیزه. یه مقدار بیمار روانی یه تفسیری از انسان دارن، از رابطه زن و مرد دارن، از مالکیت زن توسط مرد دارن. یه بحث عجیب و غریب بیمارگونه‌ای که معلوم نیست از کدام گورستانی در آمده و در مغز اینا جا افتاده، این حرفا رو میزنن. دو تا آدم میخوان با هم ازدواج میکنن، مگر واقعا نتونستن و نخواستن؟ به هر حال حق انسانیشونه، حق انسانیشونه که با هیچ قاعده و قانونم نمیشه تغییرش داد، که میتونن از هم جدا بشن و بعدم ننگی اتفاق نیفتاده. کدام ننگ؟ یعنی اصلا کل این ماجرا به ننگ چه ارتباط داره؟ زن و شوهری بودن، از هم جدا شدن، ننگش کجاست؟
من کاملا با شما موافق هستم آقای دکتر. من مسئله ای که میخواستم مطرح بکنم، چون الان دیگه من به عنوان کسی هستم که بالاخره میخوان منو توی دادگاه میخوان و کسایی رو من شنیدم که گفتن از لحاظ سیفتی، بعد گفتن که این چون کار درستی بوده یه حالتی تهدید کردن که کسی اگر صحبتی بکنه، یعنی اینجوری شنیدم من که اگر کسی بخواد راجع به این مسئله صحبت بکنه یا شهادتی بده، این آدم ها روز خوش نمیده.
اصلا سب کنید خانم. اولا حادثه ایست که اتفاق افتاده، تمام شواهد و قرائن معلومه که این آدم این خانم رو اونجا کشته. ابدا احتیاج به شهادت شما نیست. اصلا چنین شهادت شما به نظر معنی به شما به چی شهادت؟ اگر یه روز این آدم ادعا کرد وکیلش که این آدم نبوده، یه کسی دیگه ای بوده که دیگه این زن رو کشته و رفته، بعد به جاش این آقا رو گرفتن، بله. ولی اگر همونجا گرفتنش بوده، اصلا نه شهادت بخواد نه شما رو با دادگاه کاری هست. اگر هم یه سوالاتی بخوان بکنن، آخه اصلا چیزی نیست برای شما که شهادت بدید. کسی چالنجی نمیکنه، به چالش نمیکشه ادعای دادستان رو مبنی بر اینکه این مرد زنش رو کشته، برای که اینا همش مشخص و معینه. این یه عالم شاهد داره اونجاست. اصلا این بحث اصلا مطرح نیست که شهادت بخواد کسی بده برای اینکه اتفاق افتاده. و اگر در خصوص چگونگی ماجرام هست، احتمالاً با شما ممکنه حرفی بزنن، بعدم دیگرانی که بیمارند حالا میخوان از کی حمایت کنن؟ اون معلومی که امیدوارم تا آخر عمرش بمونه، برای اینکه با یه همچی بیرحمی یه زنی رو و مادر سه تا بچه رو و همسر سابق خودشو کشه، اصلا چه جایی برای بحث و نگران اینا نباشید. این حرفا من میذارن یاد بیمار تمام بیماریای خودشونو برداشتن و آمدن تو کشورهای دیگه من میخوان پیاده کنن. نه، خودتون رو گرفتار این حرفا نکنین. صحبتام چیزایی است که میشنوید، فرقی هم نمیکنه در ماجرا، یعنی تا اونجایی که بنده کمی با موضوعای قانونی و به یک اعتبار حتی حقوقی آشنا هستم، تکلیف کار تو این زمینه‌ها روشنه. نه، شما نقشی ندارید. مثلا چی علیهش چه حرفی میشه زد؟ او با کشتن خودش 99% محکومیت خودش رو رقم زده، تمام شرایط دوربرش ای بسا نقش 1% هم نداره، اونم تازه در ارتباط با شما. حالا بربط بگذار، نه خودتون رو گرفتار نکنید. ببینید همین هاست که عرض کردم، شما وقتی با روانشناستون صحبت کنید، بعد او اگر لازم شد مشورتی بکنه، به شما کمک میکنه که اون حالات بد رو، احساسات بد رو به این صورت اصلا تجربه نکنید و خودتون رو گرفتار نکنید و اذیت نکنید.
در حال آقای دکتر خیلی متشکرم
از شما. در حال براتون آرزوی بهترین ها رو دارم، امیدوارم که هرچه زودتر به آرامش برسید و زندگی عادی خودتون ادامه بدید و اون بیماران روانی هم که برای خودشون یه دنیای کور تاریکی ساختند که ره به هیچ جا نمیبرند، فکر نکنند که اینا گریزی است از یه چنین زندان تعصب و غرور.
شما برام منو
بدید.
خیلی ممنون. واقعا
دوست دارم. خدا حافظ. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بله بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام، باید لطف کنید بلند صحبت کنید سرکار خانم، ما شنونده قبلیمونم این مشکل رو داشتیم. ممنون میشم بلندتر صحبت کنید.
دوستان من قبلن هم تماس گرفتم.
صداتون همچنان کمه سرکا خانم.
الو.
صداتون کمه. اگر شما ما با هم صحبت کردیم، که من معمولا یه درخواستی از دوستان خوب دارم که یه دفعه با هم صحبت کردیم دیگه، خب همون یه صحبت رو داشته باشیم دیگه.
بله، من حالا مشکلم اینه که میخواستم ببینم چه شکلی میشه.
من اصلا نمیدونم سرکار خانم، صبر کنید. نه، بله عرض میکنم چرا. اولا شنوندگانه، این برنامه مال شنوندگانه، یه نفر روی خط میاد موضوعشو مطرح میکنه، ولی هدف دیگرانه. من اگر یه روزی با شما راجع به چیز صحبت کردم، من نه یادمه، نه میخوام یادم بمونه، نه اون شنوندگانی که الان برنامه رو میشنون همونایی هستن که قبلا برنامه رو شنیدن. و به همین جاست که و معمولا من بحث رو با دوستان یه جوری به پایان میرسونم و امید و انتظارم این است که اگر عزیزانی لطف کن روی خط میان، در حقیقت هر کسی به خودش همون فرصت و امکان یه دفعه رو بده. ولی حالا که روی خط آمدید، فراموش کنید به من چی گفتید، فراموش کنید من چی گفتم. به من بفرمایید موضوع و مسئله که همچنان براتون مونده به خاطر اون لطکه تلفن کردی چه هست؟
من مشکلم اینه که الان در واقع در مراحل طلاق هستم، منتها از نظر روحی خیلی ضعیفم، همش گریه زاری، همش خودم رو اذیت میکنم، هی میگم چرا باید زندگی من اینطوری بشه؟ نمیدونم.
این چه سوالی سرکار خانم؟ اصلا این چه سوالی؟ مثلا اینا که میگم چرا من سرم درد گرفته، چرا پام خورده به زمین، چرا بچه‌م خورده زمین، چرا لیوانم شکست؟ جهانی است اتفاق میفته. چرا؟ مگر من و شما یه موجودات متفاوتی از دیگرانیم و از قاعده؟ چرا زندگی بیش از نیمی از آدما با اشکار روبرو میشه، یه درصد بالایشون هم از هم جدا میشن؟ زندگی من چی؟ مگر ما مثلا موجودات متفاوتی هستیم؟ نامه مخصوص داشتیم، سفارشی بودیم؟ این نوع استدلالا خب اصلا نشون دهنده طرح سوال غلطه. من اگر یکی کسی تو خیابون مثلا همین دوستی که تلفن کردن یکی کسی رو کشتم، مثلا چرا؟ یا مثلا چرا من باید اونجا باشم؟ یا چرا اون زن باید کشته بشه؟ یا چرا این باید با اون ازدواج کنه؟ جهان یه مقدار قاعده و قانون داره، بر اساس این قاعده و قانون اشیا در ارتباط با هم قرار میگیرن و بنابراین شما با یک کسی ازدواج کردید که احتمالاً ازدواجتون یا درست نبوده یا بعدن روابطتون با هم درست نبوده و حالا به این نتیجه رسیدید که من هیچ هم یادم نیست که جدا بشید. ولی این پرسش که چرا، بعدم معلومه طلاق همیشه بده، همیشه آزاردهنده است، همیشه آسیب میزنه و بنابراین همه آدمایی که درگیر این پروسه میشن حتما آسیب میبینن، حتما اذیت میشن، حتما غمگین میشن، حتما نگران میشن، فقط درجاتش فرق میکنه. و وقتی که شما میبینید مسائلی واقعا این چنین دارید که دارید توصیف میکنید، راه حلش کمک گرفتن است، هم کمک گرفتن برای اینکه موضوع طلاق رو برای خودتون بیشتر و بهتر روشن کنید که اگر تصمیم میگرفتید یا تصمیمتون به هر حال بین بد و بدتر، بد رو انتخاب کردید، گرفتار بدتر نشید، کمکتون کنن که موضوع طلاق رو یه جوری جذب و حذف کنید، ضمناً هم بقیه قسمت‌های دیگر زندگیتون رو کمک کنن که به اونجا آسیب نخوره، با مشکلات و مسائل تازه‌ای روبرو نشید. به همین جهت است که آدما بعد از اینکه جدا میشن به هر حال برای یه مدتی که حتما 6 ماهی رو احتیاج داره درگیر کار تراپی میشن برای که بتونن این تغییر و دگرگونی و این آسیب رو به نوعی در خودشون کاهش بدن، از میان ببرن و به حالت عادی زندگی برگردن. حادثه طلاق برای یه عده‌ای واقعا همون پست تروماتیک استرس دیسوردر، یعنی یه وحشت بعد از حادثه است که تمام توازن و تعادل انسان رو به هم می‌ریزه و این اصلا نباید انتظار داشت که به راحتی بگذره. درست مثل که من بگم من تصادف کردم، نمی‌دونم چرا نگرانم یا ناراحتم یا چرا بدنم درد می‌کنه، اینا یه مقداری اجتناب ناپذیره. بنابراین واقعا اگر احساس می‌کنید که درباره خود اون موضوع همچنان، نه اینکه درباره اینکه می‌خواید برگردید یا نه، اون دیگه یه بحث دیگه‌ست، ولی اگر تصمیمتون قطعی و نهایی است یا به هر حال به گونه ای شما یا ایشون اون رو تمامش کردید، مهم اینه که بتونیم اون رو بفهمیم، بپذیریم، جذب کنیم، حذف کنیم و اضافاتش رو واقعا با گذشت زمان دفع کنیم و بعدم به جنبه ها و جلوه های دیگر زندگیتون آسیب نزنید. به همین جهت است که معمولا مشاوره بعد از جدایی و یا رفتن پلو تراپیست قطعی است، برای که آسیب حتمی است. یعنی هیچ کس طلاق نمیگیره بدونی که به خودش و دیگران آسیب نزنه. تا منم شرح کردم یه عمل جراحی است که قسمت‌هایی از بدن همه آدمای درگیر رو قطع میکنه، حالا یه بند انگشتی یا تمام دست یا یه دست و پا هست. ما هیچ وقت به حالت قبلی و سابق خودمون بعد از جدایی و طلاق بر نمیگردیم. یه ضربه سخت و سنگین است، تا چند روز بدن احتمال پوشاندنش یا درست کردنش داشته باشه. مون هم غالب اوقات اگر کاری غیر ممکن نباشه بسیار مشکله. اینه که بپذیرید واقعیت رو و اگرم غمگینید و خشمگینید و نگرانید که همه اینا عادی و معمولی است بعد از جدایی، با یه روان درمانگری صحبت کنید که با توجه به شرایط و حالاتتون کمکتون کنه و امیدوارم بتونید به هر حال هر چه زودتر زندگی عادی و معمولی خودتون پیدا کنید. برای خوشحالم باهاتون صحبت. مرسی ازم. تمنا می‌کنم لطفاً. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
دکتر ابی سرودی، متخصص جراحی چشم و پلک، دیپلمات بورد جراحان چشم امریکا و جزو اجتماع معدود بین‌المللی جراحان چشم، با 2 فوق تخصص در جراحی لیسیک، جراحی پیشرفته آب مرواری و جراحی زیباسازی پلک، در مطب لیزر سنتر و اتاق مخصوص جراحی چشم واقع در تقاطع وست‌وود و سانتا مونیکا در اختیار شما عزیزان. تخصص دکتر سرودی ترمیم دوربینی، نزدیک بینی، چشمی، استیگماتیزم بالا و زیباسازی پلک.
سلام، اسم من دیوید و سنین نوجوانی دچار مشکل دوربینی و آستیگماتیزم بودم. با انجام دادن جراحی لیسیک توسط دکتر ابی سرودی امروز من بهترین دید رو دارم. جراحی به مدت کمتر از 20 دقیقه و بهبودی کامل بعد از 24 ساعت. پیدا کردن جراح با صلاحیت بالا نقش مهمی در تصمیم من داشت و امروز خیلی مطمئن و خوشحال میتونم بگم که دکتر سرودی و همکارانشان بهترین انتخاب من بودند.
مطب تقاطع وست‌وود و سانتا مونیکا با ولی پارکینگ رایگان روزهای شنبه هم پذیرایی شماست. 310-474-2010 310-474-2010 عضو 08 و 5050 ایرانیان surudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
برای به سب رساندن کورپریشن، اس کورپریشن، LLC، DBA، نان پروفیت کورپریشن، 501c3، ویلز و تراست با من فرشاد سینایی با تلفن 1-866-LA-LEGAL، 1-866-LA-LEGAL، 1-866-LA-LEGAL تماس بگیرید.
کمپانی MHF تقدیم می کند. فریما شهراز می خواند.
دیوانه با سرگشت با مستیم هنوز،
در آلبوم هستیم هنوز،
در میکنه ها باده به دستیم هنوز، گفتی که چه میکنی کجایی چه خبر،
با آثاری از پرواز همای با همکاری موسیقیدانان برجسته ایرانی. فریما شهراز میخواند.
موسیقی
برای اطلاعات بیشتر با تلفن 818-451-9550 تماس حاصل فرمایید. پخش در اکثر فروشگاه‌های ایرانی.
شنوندگان ارجمند، من بروس سلطانی از شما دعوت میکنم هر پنج شنبه ساعت 5 بعد از نیم روز شنونده برنامه اقتصاد و انرژی باشید. در این برنامه ضمن بررسی تحولات اقتصادی شما را با روش‌های نوین سرمایه‌گذاری آشنا خواهیم کرد.
برای سرمایه گذاری در املاک بهترین موقعیت می باشد. از شما دعوت می کنیم همین شنبه ساعت 1 بعد از ظهر به مصاحبه با آقای دکتر کاظم فلاح رستگار، بروکر صدیق در آریزونا و کالیفرنیا گوش فرا دهید. 310-266-3493.
همین جمعه از ساعت 9 تا 10 صبح به برنامه بیمه و سرمایه گذاری توجه بفرمایید. خبری مهم در مورد بیمه بازنشستگی با حفظ سرمایه اصلی و بهره بالا برای شما دارم. جیلا بدی 310-623-1167.
سلام، فرشاد سینایی هستم و از شما دعوت می کنم هر یک شنبه شب از ساعت 8 تا 12 به برنامه آخر هفته The Weekend Show گوش کنید.
درمابر برعکس تمام مراکز لیزر تراپی عمل می کند. 15 دقیقه مهمان ما برای از بین بردن موهای ناخواسته خود باشید. این سشن کاملا رایگان را از ما دریافت کنید و وقتی عاشق پوست نرم و بیموی خود شدید تصمیم بگیرید. مراکز در انسینو، تورنس، میشن ویاهو و سندیگو. 866-444-6411 866-444-6411 866-444-6411.
شنوندگان گرامی به 670 KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم با آقای تو میرسونم که کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس سلف کانفیدنس اند سلف استیم و همین امروز شنبه 23 مارچ در گلندل در برند ویو کلکشن واقع در تقاطع خیابانهای برند و هاروارد 109 ایست هاروارد در شهر گلندل خواهم داشت. کنفرانس چگونه میتوان خود را تغییر داد فردا شب چهارشنبه 24 در ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی شروع خواهد شد و کنفرانس کودک درون همین پنج شنبه در المپیک کلکشن با پنج تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی و پنج پرسش یا آزمون برای مراحل مختلف آسیب از تولد تا 18 سالگی. هر سه کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر بوده 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین احتمالاً آخرین روزهایی است که امکان این هست که اگر مایلید در سفری که از جمعه 9 آوریل از لس آنجلس به انسنادای مکزیک میریم شرکت کنید، چون تعداد کابین ها بسیار محدود هست و آنچه باقی مانده این سفر از جمعه 9 آوریل تا دوشنبه 12 خواهد بود. اگر مایلی در این سفر باشید لطفاً باز 800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. بفرمایید.
سلام قربون.
سلام خواهش می‌کنم.
آقای دکتر من این سوالم اینه، آیا راهی وجود داره که یک پدر و مادر بتونن از ازدواج فرزندشون، یه ازدواج نامناسب و نابرابر، جلوگیری بکنن بدون اینکه آسیبی به این فرزند یا رابطه خانوادگی وارد بشه؟
نه آخه اصلا خب معلوم نیست که ضرورتی داشته باشه. ببینید دو تا مسئله است. یکی این که اولا میتونه نظر پدر و مادر درست نباشه، دوم که برفرضی که نظر پدرم در راجع به ازدواج درست باشه، یه پرسش جدی مطرح است که چرا فرزندشون یه چیزی این چنین آشکار و روشن رو در اشتباه میکنه. و سوم این که این فرزند چون یه طرف این ماجرا هست، آسیباش میتونه مسائل جدی دیگری رو به دنبال داشته باشه که اون دخالت کار رو خرابتر کنه. دلتون میخواد توضیح بدید و الا ببینید این کار اصلا وظیفه پدر و مادر نیست. یعنی پدر و مادر به نظر من یه نوع به دلیل اینکه ارتباط خاصه، ارتباط توجه به نظام باورها و اعتقاداتتون، نمیدونم حقی ولی به هر حال نظری میتونن داشته باشن، چون در این باره گفتگو بسیاره. و اون نظر رو میتونن بیان کنن و حتی مخالفت رو، حتی به نظر من اگر پدر و مادری مخالف ازدواج فرزندشون هستن، محکم مشخص دلایلشون رو بیارن. امید این است که رابطه آنچنان باشه که فرزندشون نظر پدر و مادر رو جدی بگیره، تحقیق کنه، مطالعه کنه، مشورت کنه و کوشش کنه خودش اولا مطمئن بشه چه خبر از پدر و مادر رو، اگر اشتباه میکنن در جریان بگذاره که اونا هم از اشتباه خودشون بگذرن و موضوع رو، چون یک تردیدی پیدا شده، من سرم خورده به دیواری، یه ذرم سرم درد میکنه، یه نفر میگه یه آزمایشی لازمه برای که میتونه خونریزی مغزی باشه و دلیل نداره که نکنن، مگر اینکه رابطه ما خرابه، مگر اینکه ما بی خودی دخالت داریم میکنیم، مگر اینکه فرزند ما گرفتار و بیماره. خب اونا مسائل هست، یعنی موضوع یه انتخاب تنها نیست. یعنی درست پسی که من برگردم بگم علت که من و شما مثلا هیچ وقت هروئین نکشتیم، خب هروئین دوست نداشت، مثلا موضوع این نیست. ماجرا این است که یه مجموعه ای هست که سبب میشه من و شما اصلا به گرد اعتیاد نری و دیگری معتاد باشه و معتاد بشه. موضوع رو باید یه ذره فهمید و غالب اوقات هم متاسفانه نظر ما درباره فرزندمون درست نیست، بیش از این که ممکن نظر راجع به ازدواج غلطش درست باشه، ولی فرزندان ما برخی از اوقات حال خوبی ندارن و اون مسئله اصلی و اساسی است که این گرفتاری به وجود آورده. بنابراین با مخالفت اولا به جایی نمیرسیم، برخی از اوقات حتی سبب تحریکشون میشه که گرچه خودشون دودل شدن یا ممکن از اون ازدواج بیان بیرون، وادارشون میکنیم که بمانند و ازدواج کنن از سر بازی و لجبازی، متاسفانه من فراوون دیدم. دوم، خب این فرزند گرفتار و بیمار ما اگر از اینجا درش بیاریم، بعد مثلا چون ما رو مسئول میدونه، بعدا دست به کارهای بدتر و غلطتری میزنه. اینه که خیلی کاریست که به صرف اینکه نظر ما این است و نظر ما احتمالاً درست است، حتی وقتی درست است معلوم نیست که واقعا دخالت ما درست باشه، اونم برمیگره به سن فرزندمون، شرایطی که او داره و اصلا به موضوع ازدواج چگونه نگاه میکنه. چون برای برخی ازدواج اونقدر موضوع مهمی نیست، ازدواج کنن برام طلاق میکنن، یعنی درست براشون مثل داستان فرض کنید اجاره کردن یه خونه است. خرید خونه یا تعلقی که من شما ممکنه پیدا بکنیم نیست، یه اجاره میکنیم یه سال میشیم نخواستیم پا میشیم. و به همین جاست که اونا ممکن اصلا ازدواج مهم ندونن، که نگرانی ما اصلا اونجا معنی داشته باشه، چون برای اجاره شاد بشه یه اختلاف نظری من با دیگران داشته باشم و اهمیتی هم نداشته باشه، اما موضوع برای خرید ممکنه واقعا اینقدر اشتباه باشه که مشکلات اقتصادی به وجود بیاره. حالا اگر هر جور دلتون میخواد، اگر مسئله هست خوشحال میشم بشنم.
مسئله بعدش هست فرزندی به وجود بیاد، اینا از یک مذهب نیستن، اون مسئله
دوست. آخه این که سبب نمیشه. نه ببینید، متوجه هستم ازدواج. ببینید چند تا نکته اینجا باز مطرحه. اولا شما ولی موضوع مذهب رو مهم کرد، نمیخوام بگم مهم نیست، برای یه دی مهم، برای یه دی نیست. دوم که بسیار از اوقات اینا، بسیار از اوقات اسم مذهب و باورها مهمه، محتواش خیلی فرقی نمیکنه. برای اینجاست که مردمان مذاهب مختلف دارند، ما برخی از اوقات خودمون رو حق و عرض کنم حقیقت و مطلق میدونیم، دیگران رو هم گمراه و چنین و چنان. عنایت خداوندم با ماست، با اونا نیست. ولی وقتی دو تا کشور رو نگاه میکنیم که یکی این مذهب داره که اون مذهب، اون مردمانی که ما لامذهب و بد میدونیم و گمراه میدونیم، حال و وضعشون و اخلاقشون و رفتارشون و زندگیشون هم از ما بهتر است. بنابراین خیلی از اوقات اینا واقعا مفاهیم ذهنیه. بنده اصولا با ازدواج خارج از فرهنگ و مذهب راحت نیستم، نه اینکه بگم بد است و غلط، بلکه حرفم این است که در دنیای امروز که ازدواجایی که همه چیزش درست است به دلیل موضوعها و مسائل انسانی با مشکلات فراوانی روبرو میشه، وقتی ما دو تا فرهنگ و دو تا مذهب رو داریم به این مسائل و مشکلات حتما اضافه میکنیم. و یه موردش هم دقیقا همین چیزی است که شما درباره فرزند گفتید، که نه تنها خود بچه مسئله هست، بعدن موضوعها و اختلافاتی که بیشتر اوقات هم از جانب زن و شوهر، از جانب خانواده زن و شوهر به وجود میاره، زندگی رو میتونه با تلاطم و آشوبی روبرو کنه. و من همیشه عرض کردم من و شما حتی وقتی در روز روشن راحت و آسوده در یه جاده‌ای که شلوغ هم نیست رانندگی میکنیم، به هر حال خطراتی ما رو تهدید میکنه، حالا نصف شب باشه، بارانی یا برف باشه، جاده یخ زده باشه، چراغ اتومبیل ما هم سوخته باشه، حتماً باید بریم. خب معلومه خطرات بیشتری داریم، اونو انکار نمی کنم، ولی اینکه شما این رو به عنوان بد و غلط بگیرید، خیلی از نظر واقعی و علمی و اخلاقی درست نیست. یعنی در حقیقت اینا میتونه، گفتم، مسائل و مشکلاتی رو به وجود بیاره، باتونم اینجا موافقم، حتماًم میاره اگر این دو تعلق به یه مذهب داشتن در اون مقام اگر مقایسش کنیم. ولی اینکه بگیم بد است و غلط و ما حالا باید یه کاری برای به هم زدنش بکنیم درست نیست. بعدم بسیاری از اوقات که شما میتونید به صورت کلی و اصطلاح عمومی باش بحث بکنید که همطور که الان من دارم میکنم، اما اگر فرض کنید پسر و دختری مدتی با هم دوست شدند و عاشق هم شدند و به هم ارتباط و احساسی و عاطفی میانه دوتا انسان رو پیدا کردن که حالا دیگه نمیشه کاری کرد. به همجاست که من همیشه عرض کردم کاری رو که نباید تموم کنیم، نمیخوایم تموم کنیم، نمیتونیم تموم کنیم، قرار نیست شروع بکنیم. ولی اگر شروع کردیم حالا هزینه‌های سخت و سنگینی براش میپردازیم. و ضمن این نکته رو عرض کنم، برخی از وقت این مخالفت‌های پدر و مادر سبب شده که بچه‌ها توی اگر هم حالا پدر و مادر اونها رو مجبور محسوسا کردن یا اونها وانمود کردن که شما مانع شدید، خیلی از اوقات اینا هم به دلیل مسائل مشکلات داشتن هم به دلیل لج و بازی که داشتن ازدواجای بدتری کردن، و یا ازدواجایی که به توصیه پدر و مادر بوده و بعدن چون هم به خاطر آسیب گذشته، هم برخی از اوقات به دلیل تعلقی که به قبلی داشتن، هم به خاطر سلب مسئولیتی که در انتخاب همسر برای خودشون قائل هستن، ازدواجای خوبی را بعدن به وجود نیاوردن. بنابراین اگر موضوع شما تفاوت مذهبه، مسئله رو یه ذره باید با وسعت نظر بیشتری دید. برخی از اوقات هم ادیانی که هستند خیلی ادیانی در حال جنگ و جدال نیستن، از این بابت هم ادیان متفاوتن هم نظر خودشون از نظر پیروانشون. برخی از اوقات یکی از این طرفین اصلا بار مذهبی نداره یا خانواده مذهبی اصلا نداره و به این موضوع اهمیت نمیدن، و یا اصلا بعدن خانواده نیست یا خانواده دخالتی نمی کنه، چون خود پسر و دختر معمولا تو این گونه موارد مشکلات زیادی به وجود نمیاد، مگر اینکه هر دو بعد از این مدت یه حساسیت هایی پیدا کنن یا به اصلشون به حساب خودشون برگردن. این است که وقتی شما این مجموعه رو نگاه می کنید، به نظر من میتونید بگید که چه بهتر که غیر از این بود یا می بود. ولی به صرف تفاوت مذهبی، مگر اینکه باورها و اعتقادات مذهبی ما این کار رو بد و غلط و گناه و هر چیزی بدانه، که خب ما بر اون باور باشیم، و البته در خصوص بچه ها خب ممکنه مثل ما به موضوع فکر نکنن، و به هر حال در دنیای امروز فرض بر اینه که ما زندگی خودمون رو میکنیم، بچه هامون زندگی خودشون رو میکنن، ما قرار بوده کار پرورش و تعلیم تربیت رو درست انجام بدیم، اونا هم قرار بوده به هر حال با علم و آگاهی و مشورت و تفکر و اینها قدم به این راه بگذارن، بعدم اگر وسط راه متوجه شدن که یه اشکالاتی وجود داره واقعا همونجا راه رفتن رو متوقف کنن، نه اینکه رابطه رو تا آخر برن. بعضی از اوقات هم در این گونه موارد من همیشه به دوستان با توجه به این حرفا و فشارها پیشنهادی که داشتم این که مثلا یه 3 ماه یه 6 ماه دیگه صبر کنید ببینید چه میکنید، چون خیلی از اوقات این اختلافات هم یه جوری اثر خودشو میذاره، هم خود جوانها ممکنه متوجه عدم تناسب خودشون با همدیگه بشن و نخوان اون رابطه رو ادامه بدن. حالا بازم عرض کردم اگر غیر از این، فرزند شما چند سالشه؟
29.
و پسر است یا دختر؟
پسر.
دختر خانمی که اصلا چند سالشونه؟
اونم همون 26.
چه مدتی هم دیگه رو میشناسن؟
دو ماه؟
با دو ماه فکر ازدواج کردن؟ خب این که حتما غلط بود، این که آخه جایی نداره برای این که این روابطی در این حد. اون وقت هم فقط تفاوت مذهبی است یا تفاوت های دیگری از نظر فرهنگی یا از نظر چیزایی؟
فرهنگ تقریبا یکی دیگه.
خب بنابراین به نظر من اصلا گفتگوی دو ماهه، کسی که بعد از دو ماه تصمیم به ازدواج بگیره معمولا در اشتباه. شما میتونید بگید من از دو ماهی که با او بودم ازش خوشم آمد، ولی همطور که میدونید من پیشنهاد 6 ماه تا 9 ماه رو برای آشنایی دارم و باورم این است که برای رسیدن به مراحلی که نامش رو ما عشق میذاریم که مایه و اساس و ضرورت ازدواج هست، یه فرصت 6 ماه 9 ماه یا یه 500 ساعت گفتگو و ارتباط رو حداقل به نظر من لازم داره تا خاطرم آسوده باشه. به مقدار زیادی همدیگر رو میشناسیم و این پروسه تا رسیدن به اون نتیجه گیری به هر حال ما رو از خطا تا اونجایی که ممکنه دور نگه می‌داره، و ضمناً خودمون رو که حالات مختلف متفاوتی پیدا می‌کنیم رو می آزمایه که خاطرمون آسوده بشه در شرایط مختلف، حالات متفاوت، در موضوعهای مختلف، در اون جاهایی که با هم هستیم همچنان همون که می خواهیم هستیم و او آنچنان است که ما دوست داریم. چون میدونید همینقدر که بچه ها بیان تو خانواده پسر، خانواده دختر، وسط دوستان پسر و دختر، با هم این ور اون ور برن، محیط کار همدیگه برن، فرصت بیشتری پیدا میکنن که همدیگر رو از جنبه های مختلف بشناسن. این مثل این است که شما فقط دست یک کسی رو ببینید، بعد خب وقتی به خانوادهش برید مثلا فرض کنید پا و صورتش هم پیدا میشه، وقتی به محیط کارش برید یه پای دیگه‌اش پیدا میشه. ما برای شناخت یه آدم احتیاج به این داریم که یه وقتی رو برای این کار بگذاریم. نتیجتاً اگر این دو یا نظری یا تصمیمی راجع به ازدواج دارن، خب خیلی باعث به نظر من تعجب یا احتمال پشیمونی درش دارن، حتی اگر مذهبشون هم یکی بود. چون اصولاً به نظر من مثل یه بچه‌ای که 9 ماه طول میکشه به این دنیا بیاد، یه رابطه هم به نظر من 9 ماه طول میکشه که متولد بشه، و سرعتی که درش داریم غالب اوقات نشون دهنده مسئله و مشکل ماست و نشان دهنده سلامتی نیست یا شدت علاقه نیست. چون میدونید غالب اوقات این نوع ارتباطات تند و تیز متاسفانه بعضی از اوقات جنبه های شدید وابستگی داره، اعتیاد داره، برخی از اوقات بیماریه، برخی از اوقات عشق بیمارگونه است، بعضی از اوقات یه نوع مکانیزمای جبرانی و فراره، خیلی چیزهای مختلف و متفاوتی میتونه باشه. و به همجه است که برای یه چنین رابطهی بیشترین توصیه و بهترین توصیه شما این است که حداقل 6 ماه دیگه مثلا از این حرفا نه به شما بزنن نه به بقیه، اگر میخوان دوستیشون ادامه میدن ببینن به کجا میرسه. ولی شما مخالفتتون رو به دلیل تفاوت مذهبی درست است که ابراز کنید، نظرتون هم بگید. همونطور که عرض کردم هیچ کسی انکار نمیکنه که ازدواج در حقیقت بیان دو تا آدم شبیه و مانند، ازدواج با کسی نیست که صبح تا غروب شما درباره خواب و بیداری و رفتن و آمدن و جدول ترجیحاتتون و درست و غلط و خوب و بد و جهان بینی و فلسفه و باورها و اعتقاداتتون با هم بحث داشته باشید. اینا موضوعی است که مثل من و شما که سوار اتوبوس میشیم حداقل میدونیم این روز میخوایم از این مسیر بریم، حالا ممکنه کمی زودتر یا دیرتر پیاده بشیم، ولی ما نمیتونیم در شهر دیگه باشیم یا به شهر دیگه بخوایم بریم در حالی که اتوبوس شهری یه خط دیگه رو سوار شدیم. اینا رو کاملا میشه فهمید و شما در این زمینه میتونید ازشون انتظار داشته باشید واقع بینانه با موضوع برخورد کنن، و بعدم البته چون هنوز آغاز کارشون هست شاید با گذشت زمان خودشون نه به موضوع تفاوت دینی بلکه تفاوت دینی به گونه‌ای که در شخصیتشون تأثیر گذاشته و در خانوادهشون نقش‌های متفاوتی یا باورها و عقاید مختلفی رو به وجود آورده سبب بشه که از هم فاصله بگیرن. ولی اگر غیر از این هست که خب بالاخره اتفاق خواهد افتاد. من به پیام هام رسیدم، اگر دلتون میخواد در این باره صحبت کنید باید خواهش کنم روی خط باشید بعدم با هم صحبت کنیم، اگر نه خداحافظی کنم.
ممنون از محبت.
تمنام کنم برحال لطف کرد. شنگ و نجمند بعد از شنیدن چند پیام با ما باشید.
رادی مصریانی، وکیل با تجربه و با سابقه جامعه ایرانی، مدافع حقوق قانونی شما در دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال آمریکا، همین شنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر با شما گفتگو خواهند داشت. رادی مصریانی، نام شناخته شده جامعه ایرانی.
پلنت آنلاین به مناسبت نوروز به همه ایرانیان عیدی می‌دهد. برای دریافت عیدی خود با پلنت آنلاین با تلفن 877-447-4726 تماس بگیرید. با ایران به رایگان صحبت کنید. 877-447-4726 planetonline.net 877-447-4726.
سبزی پلو و آش‌رشته آماده طبخ صدف بهترین انتخاب برای استفاده در ایام نوروز و 13 به در.
شاد سال صدف بود که گذشته، شاد سال صدف هست که میادش، ارباب خودم مشکل دسته تو در ایدونی صدف نشسته. ارباب خودم،
بله،
حسین میچینی،
بله،
با کی میچینی،
با صدف،
با سریقه بالا تو فهمیده ای بلا. ارباب خودم زردارو کالک، صدف بهت میگه عیدت مبارک، واقع صدف چه کرده همه رو نمکی کرده. بیجی منو
سبزی پوره و آشرشته آماده تبخ صدف بهترین انتخاب برای استفاده در ایام نوروز و سیزده بدر. انتخاب صدف، انتخاب بهترین ها.
دکتر ندا صفاپور و همکاران در دفاتر حقوقی صفاپور سال نو را تبریک گفته سالی پر از سلامتی و صلح برای شما آرزومندند. نوروزتان پیروز.
در این دوران که وحدت در میان است، جهان یک خانه و یک خاندان است. به مناسبت جشن جهانی کره زمین، دومین کنگره نوروزی وحدت نوین جهانی روز جمعه 26 مارچ 2010 از ساعت 6 بعد از ظهر تا 10 شب در کلاب هاوس 7 واقع در شماره 24111 مولتن پارک وی در شهر لاگونا وودز همراه با برنامه‌های شاد و مطالب شنیدنی برگزار می‌شود. از آنجا که ورود برای همگان آزاد و رایگان می باشد و با توجه به محدود بودن جا از علاقمندان دعوت می شود، به منظور تهیه کارت ورود به مراسم با شماره تلفن 949-280-32-35 تماس حاصل فرمایند. روز جهانی نوروز مبارک.
You are listening to KIRN 670 AM Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم.
الو سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خسته نباشید. ممنون از برنامه خوبتون آقای دکتر.
لطف دارید.
یه سوال داشتم در مورد اینکه یه برنامه‌ریزی کردیم که به خاطر مدرسه بچه‌ها برگردیم ایران و بچه‌ها مدرسه رو از ایران شروع کنن به خاطر اینکه بتونن خوندن نوشتن فارسی رو یاد بگیرن و در ضمن با فرهنگ و مذهب ایرانی بزرگ بشن. می‌خواستم ببینم این برنامه‌ای که برای بچه‌ها ریختین تا چه اندازه ضروری و درسته.
ببینید شما وارد یه بحثی میشید که بحث در حقیقت پرورش و تعلیم و تربیت به یک اعتبار نیست، وارد حریمی میشه که مسئله فلسفه پرورش تعلیم تربیت، یعنی شما به عنوان پدر و مادر یه اموری و یه اصولی رو اصل میگیرید و بعد بر اساس اون امور و اصولی که اصل میگیرید از راهی میرید که به اون هدفتون برسید. بنابراین اگر شما فرضتون بر این است که فرزند شما قرار هست با باورهای دینی و مذهبی خاصی بار بیاد و یه جامعه برای رسیدن به اون هدفها خیلی خیلی مناسبتر هست و بهتر است، و یا مایل هستید که فرزندتون با یک زمینهای فرهنگی یه جامعه بار بیاد و آنچه که به عنوان راه و روش زندگی هست رو در این فرهنگ و محیط اجتماعی باشه، نه فرهنگ و محیط اجتماعی دیگه، و یا اشاره کردید ترجیح میدید که زبانی که زبان اصلی و اساسی فرزندتونه یه زبان باشه، اون موقع است که تکلیف کار مشخص شما با کجا باید برید. یعنی درست مثل این است که شما من بگید میخوام پارچه بخرم یا میخوام شیر بخرم یا میخوام اتومبیل بخرم. روزی که شما اینو مشخص کردید، برای خرید پارچه تو مغازه اتومبیل فروشی نمیرید یا برای خرید اتومبیل تو مغازه پارچه فروشی نمیرید. اینا موضوعی است که درست و غلط به یک اعتبار نداره. اینا خوب و بدی است که شما باور دارید. و در نتیجه وقتی شما با توجه به مطلبی که اشاره کردید، یه چنین نظری دارید که هم زبان رو، هم فرهنگ رو، هم مذهب حاکم در ایران رو ترجیح میدید و من جای دیگری رو نمیشناسم که یه چنین ترکیبی رو داشته باشه، معلومه که شما باید اونجا برید. اما اینکه نظر شما درباره زبان و فرهنگ و مذهب نظری است واقعی و علمی عقلی با ملاک‌های خودتون و اخلاقی، اون زیر سوال میمونه. یعنی اون یه موضوع و مسئله دیگری است. یعنی میتونن آدما به شما برگردن بگن که مثلا این فرهنگ در مقابل فرهنگ دیگه گرفتارتر و بیمارتره. بنابراین شما اگر ملاک انتخاب فرهنگیتون مسئله خوب بودن و درست بودن و مناسب بودن و مفید بودن و با یه اصول اخلاقی و انسانی همراه بودنه، ای بسا جای شما این فرهنگ نیست اون فرهنگ. یا اگر شما درباره یه زبان دارید صحبت می کنید و مقصود از زبان برای شما فقط یه زبان نیست که اون معنا بده، بلکه زبان رو به جهت موفقیت و پیشرفت تحصیلی و علمی دارید، خب احتمالاً این میتونه فارسی نباشه آنگونه که انگلیسی هست، به دلیل اینکه اون زبان انگلیسیه که زبانی است که بیشتر زبان علم است و تکنیک است و در نتیجه زبان فرهنگ و تمدن بیشتر امروز تا آنچه که مربوط به ایرانه، یا فرض بفرمایید که زبان دیگری است در یه منطقه دیگر دنیا، زبان کامبوجی یا ویتنامی. علتی که عرض میکنم اینه که یه تفکیکی رو باید بکنید. ما حق داریم که بر اساس باورها و اعتقاداتمون فرزندان اون رو تربیت کنیم. بنابراین اگر شما اون ترجیح رو خیلی مشخص و معین درباره زبان و فرهنگ و مذهب دارید، اصلا جای سوال نداره. گفتم درست مثل کسی که بخواد پارچه بخره باید بره پارچه فروشی، این که من برم یه سری هم مغازه ماشین فروشی بزنم اصلا معنایی نداره. ولی اگر تو اونا بحث دارید، اونا رو دونه بدونه میشه بحث کرد. یعنی اگر شما اومدید گفتید خیلی خب من حالا میخوام ببینم که آیا در این فرهنگ که من میخوام فرزندانم رو بزرگ کنم، آیا یه فرهنگی است که از نظر اخلاقی، از نظر انسانی، از نظر علمی، واقعی، عقلی فرهنگ مناسب دوران ماست یا فرهنگ نامناسب، آیا فرهنگ دیگری در جهان هست که بتونه زمینهای اخلاقی و انسانی و علمی و عقلی و واقعی رو بیشتر پرورش بده، پس من میرم اونجا. ولی اگر شما براتون اصلا اینا مطرح نیست، من ایرانی بودنم و دوست دارم، فرهنگ ایران دوست دارم، میخواد خوب باشه میخواد بد باشه، درست مثل که من و شما مادر اون برای اون بهترین، حالا میخواد مادر ما زن سالمی باشه یا تو یه بیمار کامل روانی باشه، اون موقع است که تکلیف انتخابا مشخص است. به همین جهت که هیچ کس نمیتونه با شما بحثی داشته باشه روزی که شما یه ترجیحی دارید تو این زمینا، چون گفتم اینا واقعا موضوعی بیشتر خوب و بده، درست و غلط نیست. اما اگر شما اومدید گفتید که من این خوب رو یا این بدی رو که نمیخوام درش باشم به این دلایل هست، اون موقع شاید بشه با شما گفتگویی داشت، یعنی اون موقع شاید بشه بحثی داشت. مثلا شما نگاه کنید به یه درصد بالایی از ایرانیان، وقتی که شما بهشون میگید اصلا چرا اومدید امریکا، چون در ارتباط با بچه‌ها مثلا اشاره فرمودید، حرفشون این است که ما اومدیم اینجا که از نظر تحصیلی بچه‌ها دنیای بهتری در مقابلشون باشه، از امکانات و فرصت‌های بیشتری برخوردار باشن، که تردید نیست ایران با امریکا قابل مقایسه نیست. پس اونها اتفاقا به همین دلیل شما آمدن، فقط با این تفاوت که برای اونها مسئله امکانات بیشتر، فرصت‌های بیشتر و سطح برتر دانش اینجا یا علم دانشگاه‌های معتبر اینجا مطرح بوده و در نتیجه فکر کردن که اینجا دانشجو در حالی که راحت‌تره میتونه موفقیت‌های بیشتر تحصیلی و بعداً شغلی پیدا کنه. ولی اگر این موضوع برای شما اونقدر اهمیتی نداره و تصور می‌کنید که من آنچنان فرزندی رو بار میارم که میتونه در دانشگاه‌های خوب ایران باشه، و البته دانشگاه‌های خوب ایران در سلسله مراتب دانشگاه‌ها بعضی هاشون یه جایگاه کوچکی دارن، ولی تو 500 تا دانشگاه اول فکر کنم یکی دو سه تاشون بیشتر جا نداره، اونم رشته‌های خاصی. به همین جهت است که اون مقایسه اگر باشه انتخابتون معنای دیگه پیدا میکنه. اینه که شما و همسرتون باید تصمیم بگیرید برای شما مهمترین موضوع چه هست. یعنی درست فرض بفرمایید ممکنه برای کارم ممکنه به کسی هم بر نخوره، ممکنه من برام اینقدر مسئله کاتولیک بودنم و نزدیک به پاپ بودنم برام مهم باشه که بکنم من باید برم واتیکان یا باید برم در روم ایتالیا زندگی کنم که نزدیک اونجا باشم و هر روز هم برم عبادتم رو در مرکز اصلی و اساسی مسیحیت کاتولیک بگذرونم و مثلا هر یک شنبه هم پاپ رو ببینم و برای من این مهمترین موضوع است تو زندگی. خب اگر این هدف منه، معلومه من محل زندگیم کجاست. ولی اگر شما برگشتید حتی به عنوان یه مسیحی گفتید من میخوام ببینم کجا میتونم مسیحی بهتری باشم، ممکنه به شما نقطه دیگری از جهان رو پیشنهاد کنن. بنابراین تو این گونه موارد اتفاقا برای من بسیار مهمه که هدفها رو ما بر اساس باورها و جهان بینیمون انتخاب میکنیم و بعدن از اون طریق، یعنی بعد از اون انتخاب هست که راه رو و طریق رو پیدا میکنیم که چگونه باید به اون هدفها برسیم.
آقای دکتر ممنون از توضیحاتتون، ولی با توجه به حرفایی که فرمودید،
ترجیحمون این نیست، میخوایم اونی که واقعا درسته و برای آینده بچه ها درستره رو انتخاب بکنیم. این تعصبی روی اینکه حتما فرهنگ اینجوری باشه، مذهب اونجوری باشه، نمیدونم، فقط میخوایم ببینیم واقعا به عنوان یه ایرانی که بخوایم بچه‌مون خوب بار بیاد، آینده خوبی داشته باشه، بتونه خوندن نوشتن فارسی رو یاد بگیره، درستش چیه؟ با توجه به اینکه حضرت عالی هولوش 30 سالگی تشریف آوردید امریکا و اون رو کاملا تجربه کردید و لمس کردید و این فرهنگم به همون مساوی اونجا دیدید، اگر مثلا شما خودتون باشید در واقع راست و درست، غلط و درستش رو میخوام بدونم.
ببینید
شما خودتون چیکار میکنید؟
نه ببینید، البته من، نه اینکه مسئله شما اشکال داره، من اولا تو سن 26 سالگی اومدم اینجا، 4 سالی برای اینکه دو تا فوق لیسانس روانشناسی اقتصاد در دانشگاه تهران گرفتم، اومدم اینجا برای دوره دکترام و بعد برگشتم ایران. یه مدتی بود که در دانشگاه علوم اجتماعی دانشگاه تهران درس میدادم قبل از انقلاب، 2 سال قبل از انقلاب اومدم و 32 سال الان اینجا هستم. بنابراین من، البته حرفتونم درست است، بیش از نزدیک به نصف عمرم رو، نه اصلا چون با قسمت قبلیش ضرب و جمع کنم، اصلا بیش فکر نکردم از این 65 سال عمرم، من مثل که 35 سالش رو حتما یا یه ذره بیشترش امریکا بودم، 30 سالش ایران. نه شما نظرتون راجبه من درستر از نظرم راجبه خودم بود. برحال ممنونتون هستم. برام جالبه چرا اینجوری بهش فکر نکردم. عرض کنم که بی خود نیست که ما یه مقدار از خط خارج شدیم. بنابراین اولین مسئله اونجاست. ببینید اینجا هم باز یه مقدار ارزش ها براتون مطرحه. فرض بفرمایید اولین ارزشی که بریم راجع به بچه‌ها صحبت کنیم، مسئله فرصت‌ها و امکانات آموزشی اینجاست با ایران یا کشورهای دیگه. امریکا اولی، اصلا قابل مقایسه تو با انگلستان هم نیست. یعنی آمارهای انگلستان، فکر می‌کنم الان 11 یا 12 درصد مردم انگلستان اصلا میرن دانشگاه، امریکا از 35 می‌گذره. یعنی حتی انگلستان با امریکا قابل مقایسه نیست. بنابراین بعدم تازه شما می‌دونید در یک کشوری هستید که مدارسش، سقف دانشگاه بسیار بالاست، حالا ممکنه کف دانشگاهشون برخی از وقت پایینه ولی سقف بالاست، مثلا دانشگاه‌های معتبر و بزرگ و اینا در حقیقت پیشتازان علمند و تکنولوژی، اصلا توش تردیدی نیست. و بعدم زبانی که دارن، زبان علم جهان، زبان حتی به یک اعتبار میشه گفت فلسفه و هنر جهانه، حداقل در اون سطح زبان‌های دیگر هستن. و بعدم زبان انگلیسی که کنارش چسبیده از زبانی است که به هر حال امروز در سطح جهانی پذیرفته شده است. درست است که کشورهایی هستند که به زبان دیگه صحبت میکنن، تعدادشون هم زیاده، یا زبانهایی هستن مثل چینی که ممکنه جمعیت بیشتری رو در بر بگیره، ولی زبان انگلیسی به هر حال جزو زبانهای برجسته و برگزیده جهانی. خب بعدم باز بودن درهاست، یعنی باز بودن اونقدری که شما رو مجبور نمی کنن به یه رشته ای، اگر حداقلی رو که از شما انتظار دارن که علمیه داشته باشید، بعد از اون رشتهتون رو به راحتی میتونید تقریبا عوض کنید تو همه رشته ها، رو استثنا می داره میشه از قبل باش آشنا بود. خب یه همچین درهای بازی زمینه رو فراهم میکنه که مردم از نظر آموزشی اینجا رو ترجیح بدن. اما وقتی برگردیم به مسئله ساختار شخصیتی و ویژگی‌های روانی، اون وقت است که شما باید انتخاب کنید براتون چی مهمه. فرض بفرمایید برای یه آدمی مثل من، صمیمانه میتونم بگم برای من آزادی مهمترین موضوع، یعنی مسئله آزادی با همه گرفتاری هایی که با خودش میاره، اینکه انسان آزاد به این دنیا آمده و میخواد آزاد زندگی کنه و مقصود از آزاد زندگی کردن برخ از وقت نیست که حق داره اشتباه بکنه، و وقتی هم که اشتباه کرد مادام که حاضر هزینه‌اش رو بپردازه و جریمه‌اش رو بپردازه دیگه قرار نیست برچسبی روش بخوره. و خب این محیط، البته کشورهای دیگه هم هستن، ولی این محیطی است که به هر حال براش آزادی مهمه. ولی یه زمانی است که نه، من اتفاقا همینو دوست ندارم، یا مفهوم آزادی یا تعریفی از آزادی میکنم اصلا این نیست. خب معلوم وقت امریکا جای من نخواهد بود. درست مثل الان مطلبی که با شنونده عزیز قبلی داشتم، این که انسان میخواد ازدواج بکنه و ازدواج میونه دو تا آدم شبیه و ماننده، حرف درستی است. این که شما با خارج از مذهب و فرهنگتون وقتی ازدواج میکنید مسائل و مشکلاتی رو خریدید و گرفتاری های حتما اینجا اونجا پیدا میکنید، هم توش تردیدی نیست. اما در یه جایی مانند امریکا به یک مرتبه شما به خاطر اینکه با فرهنگ دیگر یا مذهب دیگری ازدواج کردید، یه مرتبه یه برچسب بد منفی که مطرود بشید یا کنار گذاشته بشید یا حتی خطراتی شما رو تهدید کنه یا حتی از نظر فرض کنید شرعی مجازاتی متوجه شما باشه یا از نظر گناه و وجدان مسئله باشه رو تقریبا نداریم یا حداقل کم داریم، چون مسئله بود و نبود نیست، مسئله درصد هاست، در حالی که جامعه ایران خب حتما چنین نیست، یعنی شما با یه مقدار موانع و محدودیت ها روبرو هستید. بنابراین اگر برای شما مسئله آزادی مطرح باشه یا فرض بفرمایید تا حدودی حرمت و حیثیت انسانی که من رو حداقل در پیشگاه قانون برابر بدونن، تا اونجایی که هست میشه اطمینان داشت که قانون یا سازمانها یا به هر حال محیط‌های آموزشی یا مردم در حالت سطح و رویه رعایت حال همو میکنن و حرمت حیثیت انسانی رو تا حدودی رعایت میکنن، در حالی که بسیاری از کشورها نه، شما به دلیل اینکه زنید یا به دلیل اینکه اقلیتید یا به خاطر اینکه فقیرید یا به خاطر اینکه مقاماتی ندارید از یه حقوقی محروم هستید و یا اصلا با شما به گونه ظلم و زور برخورد میکنن. بنابراین اونجاست که باز شما میتونید چیزایی که براتون مهمه رو مطرح کنید. حتی شما میدونید بر اساس مثلا باورهاتون شما ممکنه یه ترجیحی داشته باشید که من دلم میخواد دخترم به دلیل باورهای مذهبی مثلا یه همچین پوششی داشته باشه و خب این پوشش در امریکا احتمالاً نخواهد بود یا اگر باشه با موضوع و مسائلی روبروست، در حالی که در ایران یا ایران کنونی من باش مشکلی ندارم. خب اینا عامل تعیین کننده است برای شما، اینا موضوعاتی است که میتونید بهش توجه کنید، در حالی که اگر شما براتون مسئله پوششه اهمیت کمتری داشته باشه یا نداشته باشه، مسئله شما پاکی انسان، اخلاقی بودنش، انسان بودنش مطرح است، اون وقت است که شما احتمالاً میتونید در یه جامعه آزاد به دلیل آزادی که برای انتقال این اصول پرورش و تعلیم تربیت دارید و کسی باتون در جنگ و جدال نیست مگر اینکه آشکارا شما به جنگ اونها برید، خب من راحت‌تر میتونم فرزندم آنگونه که دلم میخواد بار بیارم. من صراحتن عرض کنم من تو امریکا آزادی عمل بیشتری برای تربیت فرزندم داشتم، بعد بچه‌های من که الان به هر حال بزرگ هستن، تا اگر من در ایران میبودم. یعنی من در ایران حتما زیر فشار بیشتری قرار میگرفتم برای حقی که برای خودم و برای بچه هام قائل بودم. نتیجتاً برای من اینجا امکان این که من به عنوان پدر آزادانه تر بتونم فرزندانم رو اونجوری که دلم میخواد پرورش بدم و تعلیم و تربیتشون رو داشته باشم برخوردار شدم و بچه های من از آزادی عمل بیشتری اینجا برخوردارن تا اگر در ایران میبودن. ولی اگر این موضوع به هر دلیلی برای من یا کم اهمیت یا اصلا به گونه دیگه نگاش میکنم و این آزادی رو من بیبند و باری میدونم، این آزادی رو بد و غلط میدونم، این آزادی رو مخالف اصول اخلاقی انسانی میدونم، خب اون وقت است که معلوم نظر متفاوتی خواهیم داشت. به همجه است که واقعا باید با همسرتون صمیمانه و صادقانه بشینید، حرفاتون رو بزنید و واقع بینانه با موضوع برخورد کنید و اگر مخصوصا در ایران رفتید که اخیراً امیدوارم رفته باشید، یه مقایسه واقع بینانه داشته باشید، مخصوصا با آدمایی که موافق و مخالف هستن بذارید اونها بحث بکنن و از موافقت و مخالفت اونها نتیجه بگیرید که جنبه های مثبت و منفی هر کدام از اینها کدام است و امیدوارم به هر حال انتخابی بکنید که بعداً باش راحت باشید و احساس کنید که انتخاب درست کرد. من به پیام رسیدم ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی متشکرم آقای دکتر، ممنون از محبتتون، ان شاء الله سالم و سلامت باشید، خداحافظ.
متشکرم از محبت. تمام. شنگ ورجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
توجه، بزرگترین مارکت گلدکشر ایرانی در آمریکا و در منطقه ولی به مساحتی بیش از 30,000 اسکوئر فیت افتتاح شد. کمبریج فارمز سوپرمارکت، انواع آجیل بوداده، شیرینجات و سایر مایحتاج مورد پسح با قیمت‌های استثنایی. مرغ تازه امپایر هر پاوند 1.99، گوشت چرخ کرده 5 پوندی هر پاوند 2.99، سینه مرغ 5 پوندی هر پاوند 3.99، گوشت خورشتی 5 پوندی هر پاوند 4.99، برنج باسمتی 20 پوندی امیرا 13.99، روغن 64 آنسی 4.69. کمبریج فارمز سوپرمارکت در 12431 برمنگ بولوارد نورت هالیوود بین لورل کانیون و کول وادر کانیون. تلفن 818-506-6661 818-506-6661.
بیدلیلی همه ازشون تعریف میکنن، چون کار رو با پیشرفته ترین دستگاه ها انجام میدن. مهم اینه که اعتماد به نفس شما بیشتر میشه و نتیجه انقدر خوبه که احتیاج نیست برگردی. مهمتر از همه این که هزینه زیادی نداره و میتونی کلی صرفه جویی کنی.
نیو لوک سکین سنتر، دفع موهای زائد بدن با لیزر با استفاده از قوی ترین دستگاه‌های موجود در کل آمریکا.
از بین بردن چین و چروک‌های صورت، اکنی و درمان سلولایت در محلی کاملا دوستانه و زیر نظر خانم‌های پرستار و پزشکان مجرب 6 روز هفته.
نیو لوک معمولا دو برابر کارایی مراکز دیگر با نصف قیمت به شما عرضه می‌کند. نیو لوک در گلندل و به زودی شعبه جدید در انسینو. 818-662-5005 818-662-5005 نیو لوک سکین سنتر.
ما فرزندان تنها یک زمین در کهکشانی. مهرگیا، برنامه ویژه حفظ و حراست زیستگاه من با من شان فاضلی، یک شنبه ها هفته بعد از ظهر از KIRN 670 AM رادیو ایران. بازپخش این برنامه روزهای پنج شنبه از ساعت 9 شب.
بر سرم، خدای بچم چیزیش نشده باشه. مامی جون بذار ببینم، عزیزم نه چیزی نشده. یو اوکی مامی جون خدایا چی کار کنم؟
بعد از تصادفات خونسردی و آرامش خود را حفظ کنید و اگر شخصی مجروح شده است به 911 اطلاع دهید که کمک‌های لازم اولیه را انجام دهند و فوراً با وکیل متخصص تماس بگیرید.
تجربه و تخصص دفاتر حقوقی دکتر کامران یلیدی فقط و فقط در جراحات بدنی ناشی از تصادفات است. با یک تلفن به دفاتر حقوقی دکتر کامران یلیدی وکیل تصادفات، حفاظت قانونی خود را به تجربه و تخصص ما بسپارید. 1-800-TASADOF، شماره ای که 24 ساعت حافظ قانونی شماست. 1-800-822-72-363 دکتر کامران یلیدی.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
ممنونم که وقت من دارید. من قرار دارید. من از ایران تماس میگیرم خدمتتون. سوالم راجع به ازدواج و اتفاق قضیه رو توضیح میدم خدمتتون. بعد سوالم مطرح میکنم. من 37 سالمه، مجرد هستم، تو ایران زندگی میکنم و از حدود 4-5 سال پیش برای ادامه تحصیل اقدام کردم برای امریکا، ولی خب متاسفانه قضیه 4-5 سالی طول کشید تا درست بشه. یعنی من حدودا 5-6 ماه پیش رفتم برای سفارت که در واقع تو مسابقه قبول شدم و منتظر ویزام هستم که کلیر بشه.
شما چی خوندید تا به حال؟
من فوق لیسانس یک رشته فنی دارم، تونستم از یکی از دانشگاه امریکا برای پی‌اچ‌دی در واقع پذیرش بگیرم.
اوکی.
و در واقع به همین خاطر در واقع من مثلا ازدواجم رو یه چند سالی در واقع تعویق انداختم. یعنی این که چون قصدم این بود که بیام امریکا و اونجا ازدواج بکنم، به خاطر اینکه می‌خواستم در واقع اونجا هم ادامه تحصیل بدم هم زندگی بکنم، خیلی دوست داشتم که در واقع با یه شخص ایرانی توی امریکا ازدواج بکنم.
شما من بگید در چه سنی فوق لیسانستون رو گرفتی؟
26 سالگی. یعنی
در 11 سال قبل. یعنی شما در 11 سال چون میخوام فقط مطمئن میشم آیا چه اشکالی داشت که با کسی ازدواج میکردید که او هم علاقه من بود هم به ادامه تحصیل شما هم اومدن به امریکا؟ آیا دنبالی همچی کسی گشتی؟ تعدادش در ایران نبود کم باشه؟
نه کم نیستن. راستش بخواید من بعد از اینکه فوق لیسانس گرفتم و در واقع مشغول رفتم خیلی سرگزی و بعدش اومدم مشغول کار شدم، یه چند سال اول اصلا قصد ادامه تحصیل نداشتم. یعنی یه 3-4 سالی گذشت، بعد تقریبا اینکه به فکر ادامه تحصیل افتادم و در واقع به فکر ازدواج، این دوتا با هم دیگه همزمان شد و من حتی چند بارم در واقع دنبال کیس مناسبی بودم برای ازدواج و همینطور داشتم برنامه ادامه تحصیلم رو دنبال میکردم، ولی چون هم در واقع کیف مناسبی پیدا نکردم تو اون زمان، همین که دیگه خیلی قطعی تصمیم گرفتم که واقعا برای ادامه تحصیل تو ایران نخونم و کلا اصلا برای زندگی و ادامه تحصیل بیام خارج از کشور، این بود که دیگه در واقع اون قضیه رو خیلی جدی دنبال نکردم.
نبیده سب کنید، چون برای من هنوز یه ذره ویژگی روانیتون مهمه که آیا واقعا اینجوری شد یا یه مقداری شما دنبال بهانه میگشتید که ازدواج نکنید.
آخه مثلا همینه که الان در واقع دوستان خانواده بیشتر رو این دومی تاکید دارن، میگن که تو در واقع داری این رو به بهونه‌ای در واقع تحصیل میندازی عقب و در واقع این دوتا هیچ رفتی به هم دیگه نداره.
متاسفانه یه مقدار حالا خودتون واقعا فکر بکنید که واقعا فرد مناسبی پیدا نشد، البته میدونید برخی از وقت ما میتونیم اینقدر مناسب رو بالا ببریم که هیچ وقت پیدا نشه، اگر واقع بینانه دور بر خودتون نگاه میکردید آیا هیچ کسی که یه مقدار با هدفها و جهتهای زندگی شما همراه باشه پیدا نشد، یا اینکه شما دنبالش نبودید؟
نه مطمئنا پیدا میشد، واقعا من دنبالش نبودم.
خب پس همون پس حق داره. نه قبول کنید هم خانواده هم کمی منو که شما خیلی به دنبال ازدواج نبودید، چون آخه ببینید سن ازدواج در حقیقت مثلا 25 تا 35 برای ایرانم به نظر من برای مرد همینه و شما تمام این ایام رو دنبال شما. قبول، من هیچ شما تو محاکمه نیستید، فقط من می‌خواستم ببینم چقدر این موضوع براتون اهمیت داشته یا چیزهای دیگه. حالا قبول شدید برای پی اچ دی که اینجا تشریف بیارید، چه خبر از ماجرا؟
بعد الان فقط سوالم اینه که حالا من شاید یه 6 ماه دیگه بودن اینجا تو ایران هستم اگر همه کارم درست بشه، سوالم اینه که تو این فرصتی 6 ماه 7 ماه دیگه تو این 6 ماه یا 7 ماه دیگه آیا واقعا مدام اشتباه میکنم که میخوام بیام امریکا و اونجا ازدواج بکنم، یا اینکه نه واقعا تو این فرصتی اینجا دارم برم در واقع خب هستن دخترایی که همکارم هستن یا به صورت قبل من باشون آشنایی دارم و میتونن در واقع کیسه خوب باشم برای ازدواج، این که برم در واقع دنبال قضیه ازدواج توی ایران.
بذار ازتون یه سوال کنم. نه صبر کنید، شما تا حالا به نظر من بهانه‌تون و علت مسئله درستون بوده، حالا صبر کنید. اولش این است که چقدر براتون ادامه تحصیلاتون مهم است و اساسی؟
خیلی دوست دارم بخونم.
نه نه چقدر مهم هست و اساسی؟ منم اینقدر چیزا دوست دارم که اصلا وقتش هم
مهمه.
بسیار خوب. پس
یعنی صبر کنید که اصلا میخوام تمومش بکنم.
بسیار خوب.
بسیار
خوب. پس بنابرای نه آخه ایران امکان دارید که همونجا همین دوره دکترا رو بگیرید؟
امکانش که هست، ولی دکتر فقط مسئله ادامه تحصیل نیست، مسئله در واقع زندگی.
من میرسم به نه شما اگر اجازه بدید که من براتون تفکیکش کنم بعدن به یه نتیجه میرسیم که راحت تره. بنابراین شما براتون تحصیل مهمه و در ایران در حالی که امکانش هست امکانش کم است.
بله.
خب دومی مسئله این است که شما اصلا با توجه به همین آگاهی و دانشی که همکنون دارید دلتون میخواد در ایران 60 سال دیگه زندگیتون رو بگذرونید یا در امریکا؟
در امریکا
ترجیحاً. بسیار، پس بنابراین شما تکلیفتون روشنه، شما راه ادامه تحصیلتون اینجا اصلا باز شده، به شما ادمیشن پذیرش دادن، نتیجتاً شما برای دوره دکتراتون اینجا میاد، شما هم که ترجیح میدید در اینجا زندگی کنین، البته معناش این نیست که نمیتونین نظرتون رو عوض کنین، پس تکلیف روشنه. پس این موضوع حله، یعنی شما میاد امریکا برای که دکتراتون رو بگیرید و میاد در امریکا به این احتمال که ترجیح فعلی شما این است که در امریکا زندگی کنید تا برگردید ایران. حالا چه اشکالی داره که اینجا اگر فردی همکتون تو این چند ماهی که شما دارید که دلیلم نداره حتما به ازدواج منجر بشه، شما میتونید با هم آشنا بشید، اگر به جایی رسیدید شما بیایید برگردید ایشون بیاد و خیلی کارهای دیگه، چون دلیل نداره که عجله کن یالا زنم زیر بغل بزنیم و بیایم. شما چه اشکالی داره که ذره با چشم باز حالا که معلومه یک میخواید دکتراتونو بگیرید، دو میخواید در امریکا زندگی کنید، ببینید کسی که تو این دو هدف با شما شریک و سهیمن احتمالاً اگر پیدا شدند و شما خواستید ازدواجی رو که به نظر میرسه دلتون میخواد انجام بدید انجام بدید، چون اگر شما قرار بشه بیاد امریکا و بخواید درساتونو بخونید و دکتراتونو بگیرید و جا بیفتید میشه 42 سال حداقل، دیگه اون موقع یه مقدار با توجه به اینکه چه جوری به ازدواج نگاه می‌کنید مسئله داریم، چون اگر شما 42 ساله شدی تو همچنان به دلایلی خواستید دختر 22 ساله بگیرید ما مسئله داریم، ولی اگر حاضر هستید بعدن دختر 35 ساله بگیرید مشکلی نداریم. اینجا باز برمیگرده به نظر شما درباره سن ازدواج دختر یا زنی که می‌خواد با شما باشه و دلایل شما برای این. چون می‌دونید در اینجا آدم‌ها برخی از اوقات به دلایلی ترجیح میدن دختر جوان باشه و به یه دی ترجیحی اینچنین ندارن. بنابراین کسی که ترجیح میده دختر جوان رو بگیره به هر دلیلی که داره قرار نیست که صبر کنه سنش از 30 یا 35 بگذره، چون در اون صورت اصلا معنایی نداره دختر جوان. ولی اگر یک کسی سن براش مسئله نیست، فرد مناسب مطرحه و حساسیتی در این زمینه به دلایلی که بعضیا دارن اون نداره، خب شما باز است انتخابتون. حالا به نظر من همینجا سوال من این است، چون شما ببینید اگر میخواید یه 5 سال دیگه هم تکلیفتون رو با خودتون باید روشن کنید، 5 سال دیگه هم دوره درس و دانشگاه و گرفتن دکترا و جا افتادن هست، شما میرسید به 42 سالگی. 42 سالگی یه مقداری از سن ازدواج دور شدید، و یا حداقل از سن ازدواج با یه دختری که زیر 30 ساله دور شدید. توی اون تو 30 سالگی هاش باشه اشکالی نداره. بنابراین
اوز میخوام من در واقع اگر بیام اونجا هدفم اینه که در واقع در همون حین تحصیل، یعنی بلافاصله بعد از اینکه اومدم اونجا و یه چند ماهی گذشت، در واقع مثلا ازدواجم و تکلیفش مشخص
بود. نه، شمایی که در ایران در حالی که 100 نفر دورتون بودن تکلیف رو نامشخص کردید، اینجا که 2 نفر ممکنی بیا تازه معلوم نیست کجا، کدوم منطقه امریکا دارید میرید برای درس خوندن؟
کالیفرنیا.
کجوم شهر؟
لانگ بیچ.
خب اینجا دختر خوب ایرانی فراوون داریم، ولی شما میتونستید برید یه جایی که ایرانی نباشه، و بنابراین و بعدم دخترانی که اینجا هستن دو تا اشکال دارن در ارتباط با شما. یکی این که کسی که 37 سال اولش ایران بوده برای اون دختری مناسب تره که او هم تازه آمده، متاسفانه گفتن خط من ممکنه تموم شه، برای دختری مناسب تر است که او هم تازه از ایران آمده، و الا اگر دختری در اینجا متولد شده ایرانی است یا اینجا بزرگ شده، معمولا یه تفاوت فرهنگی آشکاری وجود داره. یعنی که از گرفتاری هایی که ما متاسفانه در اینجا داریم اینه، چون ممکنه دوست ما از طریق اینترنت ما رو بشنون، به بیان دیگه خیلی از اوقات درست است که تفاوت فرهنگی میان ایرانی و امریکایی است، ولی دختری که در یا پسری که در ایران یا امریکا بزرگ شدن با هم متفاوتند، و به همجاست که یکی از توصیه‌ها این است که دوستانی که مثلا بیش از 10-15 سال در امریکا بودن، ازدواج مناسبشون با کسی است که او هم بیشتر از 10-15 سال در امریکا بوده یا به هر حال نزدیک به او بوده و اینجا آمده و اینجا رو دوست داره و ترجیح میده و محل زندگیش رو اینجا انتخاب کرده، چون اون اختلافات میتونه مسئله آفرین باشه. و به همین جد است که به طور کلی عرض میکنم با کسی که بیاد بره ازدواج بکنه در حالی که 30 سال تو امریکاست با دختری یا پسری که در ایران بزرگ شده یه مقدار مسئله است. یعنی این نظری که شما دارید که با سرعت همسر مناسب رو پیدا بکنید بیشتری مقدار بار احتمال و یا خیال رو داره، مگر اینکه شما یه قصدی داشته باشید برای ازدواج. بعدم تازه معلوم نیست دخترانی که در اینجا بزرگ شدند این قصد رو با این سرعت بخوان عملی کنند، و بعدم اگر دوران دانشجویی هست به هر حال یه مقدار کارتون سنگینه، ولی به نظر میرسه با توجه به 10-11 سالی که کار کردید احتمالا شاید مشکلات جدی مالی نداشته باشید، و این خودش موضوع مهمی است. به هر حال متاسفم که گفتید هم شاید کارتتون قطع بشه، تمام بشه، قطع شد، از این بابت متاسفم. امیدوارم این حرف رو بشنوید یا امشب که برنامه پخش میشه بتون رو داشته باشید. من هم چون 2 دقیقه یا 3 دقیقه مونده تا پیام های جذبید، پیام های خودم رو بدم، پیام های رادیو رو بشنویم و بعدن با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی داشته باشیم. یادآور میشم که کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس، سلف کانفیدنس اند سلف استیم رو همین امروز سه‌شنبه 23 مارچ در ساعت 7:30 بعد از ظهر در گلندل در برند ویو کلکشن، واقع در تقاطع خیابان های برند و هاروارد، 109 ایست هاروارد آغاز خواهم کرد. اعتماد به نفس و حرمت نفس همین امشب سه‌شنبه در گلندل. کنفرانس چگونه میتوان خود را تغییر داد، فردا شب چهارشنبه 24 مارچ در ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی در شهر ایروان تقاطع مین و جمبوری برگزار خواهد شد و آغاز خواهد شد و کنفرانس کودک درون از همین پنجشنبه 25 مارچ در المپیک کلکشن. این سه کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر بوده، 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100 و احتیاجی به ثبت نام از قبل نیست، فقط کافی است به محل کنفرانس تشریف بیارید. همچنین سفر 3 شب و 3 روزه ای داریم از لس آنجلس به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 9 آوریل آغاز شده و تا روز دوشنبه 12 آوریل ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم سه کنفرانس و یک جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت. مایکل هنرمند خوب عزیز در این سفر با ماست و به هر حال اگر مایلید در این سفر باشید با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید و بالاخره اگر مایل هستید انتشارات مرکز بهزیستی بیولی هیلز شامل سی دی و دی وی دی برنامه های مختلف رو سفارش بدید یا میتونید با تلفن 310-926-5026 و یا وبسایت من holakui.com holakoue تماس گرفت و اونها رو برای خودتون و یا عزیزانتون سفارش بدید. اجازه بدید که بعد از شنیدن چند پیام با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی داشته باشیم. لطفاً با ما باشید.
اگر از ریزش مو رنج میبرید با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیپ تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو، امروزه میتوانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
رستوران شیرین در شهر وودلند هیلز در محیطی گرم و خانوادگی و ارائه بالاترین کیفیت از انواع مرغ و ماهی، گوشت‌های بدون هورمون و طبیعی و با نان مخصوص تنوری و موزیک زنده آماده پذیری از شما مشتریان گرامی میباشد. تلفن رستوران شیرین 818-887-6353. کیترینگ رستوران شیرین با امکانات کامل جهت پختن و سرو انواع کباب‌های لذیذ در محل جشن‌های شما آمادگی خود را اعلام می‌دارد. پکیج مخصوص 10 نفره رستوران شیرین که شامل کباب کوبیده و گوشت و مرغ، جوجه کباب، خورش روز، دونو برنج، سالاد، ماست خیار و سرویس کامل می باشد فقط به قیمت $79 عرضه می نماید. رستوران شیرین با پارکینگ و دلیوری رایگان واقع در 21-826 سنتورا بولوار در شهر وودلند هیلز با تلفن 818-887-6353 و عضو صفحه. آدرس وبسایت ما shirinrestaurantinc.com می باشد.
توجه، گلات مارت، بزرگترین مارکت گلات کاشر در لس آنجلس امسال مارکت خود را اختصاص به جنس های مود پسه وارد شده از اسرائیل داده است. انواع آجیل بوداده، شیرینجات و سایر مایحتاج مود پسه را با قیمت های باور نکردنی در خیار مشتریان عزیز می گذارد. مرغ تازه امپایر هر پاند 1.99، گوشت چرخ کرده 5 پاندی هر پاند 2.99، سینه مرغ 5 پاندی هر پاند 3.99، گوشت خورشتی 5 پاندی هر پاند 4.99، برنج باسماتی 20 پاندی امیرا 13.99، روغن 64 آنسی 4.69. گلات مارت سال نو و موعد پسح را به عموم مشتریان عزیز تبریک میگوید. آدرس 8708 پیکو بولوار، تلفن 310-289-68-88 310-289-68-88. گلات مارت.
پیش شماره 10-10-818 برای تلفن به تهران و یربان ارمنستان سال نو را شاد باش گفته و آرزومند سلامتی شماست. سال نو مبارک.
I
الو.
میبخشید خانم، من مثل دیگران نمیخوام جنس ناجوری رو معرفی کنم.
حتما میخواین لوازم آرایش بفروشید. خدا رو شکر من احتیاجی به لوازم آرایش ندارم.
نه نه نه، خواهش میکنم گوش کنید.
به شرطی که کوتاه بگینا.
من و شما ایرانی هستیم، غذاهای سنتی رو دوست داریم و این غذاها هر شب سر سفره اجداد ما بوده و تا حالا هم هست.
قرار شد خلاصه بگین، قطع میکنم.
نه نه نه، ببینید، منظور معرفی یه برنج باسمتی عالی و قدیمی است به نام دعوت. برنج باسمتی دعوت رو خیلی ها میشناسن. خوبره میکنه با طعم و عطر منحصر به فرد، دلپذیر و اشتها آوره، بعد از پختنم فلافی و قد و بالای بلندی داره. دعوت محصول خالص ناب و انتخابی هندوستانه. اکثر سوپرمارکت‌ها هم دعوت رو دارن. با خیال راحت مهموناتون رو دعوت کنید و با برنج باسمتی دعوت از اونا پذیرایی کنید.
واو، برنج باسمتی دعوت معرفی خیلی خوبیه. باید از اول در مورد دعوت میگفتین.
از وقتتون متشکرم. خدا نگهدار.
Thinking of going back to school to get a degree? If so, consider the advantages of an online degree, such as being able to study when it's convenient for you, and earning a degree in as fast as 10 months. But deciding on the school or career path is not simple. U.S. College Degrees can help you get the information and materials you'll need to get started on the degree that's right for you. We can help you select from many online colleges. Call right now to take advantage of our completely free service at 1-800-269-2700. That's 1-800-269-2700.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام.
سلام، بفرمایید.
عیدتون مبارک باشه.
عید شما مبارک، بفرمایید.
من یه سوالی داشتم به دلیل یک فیلمی که داشتم میساختم. من درگیر یک موضوعی شدم و بعد اشتباهی که تا به امروز برداشت میکردم که مردم ایران یه لول سطح آگاهیشون اومده بالا و بعد متوجه شدم که اصلا چنین چیزی نیست. و نمونهش این شعر یار دبستانی که الان تقریبا میشه گفت دیگه 2-3 ساله که بیشتر تلویزیونا و رادیو دارن پخشش میکنن و از این 70 میلیون فکر کنم حداقل درصد 90% و بالاشون اصلا حفظ باشن این شعر رو و یه جوری سمبول مبارزات جنبش سبز هم شد و توی تلویزیون نشون میداد که مثلا مردم دست جمعی توی خیابون دارن این شعر رو میخونن. و بعد من چون خودم این شعر رو میدونستم، وقتی که میدیدم همه هم دارن این شعر رو میخونن، خوشحال بودم که ما یه لول سطح آگاهی مردم رفته بالا. بعد متوجه شدم که نه، اصلا چنین چیزی نیست. و من در فیسبوک شاید دوربر 50-60 هزار نفر در عرض 4 ماه گذشته من ازشون این سوال پرسیدم و حداقل 1000 نفرم فیس تو فیس ازشون این سوال پرسیدم. متوجه شدم که هیچ کدومشون معنی یک کلمه رو توی این شعر اصلا نمیدونن.
آخه چه اهمیتی داره؟
خب همین الان من
مثلا شما... چی بوده؟ آخه شما چه نسب کنید، نسب کنید. آخه معنی یه لغت یا یه شعر یا یه مفهوم رو آدم ها ندرستن به سطح فکر چه ارتباطی داره؟
خب الان من این سوال رو از شما میپرسم.
خب معلومه از اول سطح فکر منم پایینه.
خب این شعر یار دبستانی رو شما حتما شنیدید دیگه.
خب
چوب الف در این شعر به چه معناست؟
چه فرقی میکنه؟
خب فرقش خیلی مهم آخه.
خب شما چرا فکر میکنید اگر شاعر هدف و مقصودی داشته باشه به سطح فکر آدم ها مرتبطه؟ شما خب میتونید همه جور این رو بهش نگاه کنید، یعنی 10 تا من میتونم درش تعبیر روش بشم. تازه مثل بسیاری از اشعار حافظ یا دیگران، اونا وقتی گفتن اصلا به این موضوع توجه نکردن، بعدن آدم ها از توش در آوردن، چون مفاهیم مبهم و کلی برمیگرده به تعبیر و تفسیر شما از موضوع.
این برداشت شخصی خود شما از این چوب الف توی این شعر چیه؟
اصلا فرقی نمیکنه بعد از اون توضیح. شما این نظر منو میخواستید خدمتتون عرض میکردم، ولی شما اینو مرتبط کردید به سطح تفکر. آخه اصلا به نظر من این چه ارتباطی به تفکر آدمو داره؟ یکی برگشت به شما گفت الف رو همه جور میتونه بهش نگاه بکنه، اومد برگشت گفت اصلا معلم‌ها با چوب خطی سر ما میزدن، الف رو میتونه برای ایستادن بگیره، الف رو میتونه علف بگیره، ازش هم بگه که علف میخوریم هم روی زمین. یعنی میدونی میخوام چی بگم؟ شما که نمیتونید، شما اگر شاعرم تازه برگرده بگه مقصود این بود، نظر شاعره. من اگر برگشتم به شما گفتم خدا پدرتو بیامرزه، من میتونم یه نظری داشته باشم، ولی شما ممکنه خدا پدرتو بیامرزه اصلا این چیز دیگه بگیرید. حتی فرض رو بر این بگیرید که من فکر کنم پدر شما مرده است یا پدر شما باید مرده باشه و بنابراین دارم آمرزش براش میطلبم در حالی که پدر شما زنده است. یعنی ببینید، اینا ملاکای بالا بودن و پایین بودن مسئله نیست. حالا چیزی که که مورد نظرتونه چه هست شما فکر بونه اگر
نکته که من مثلا جالبه برام برای اینکه این چوب الف رو خیلی ها که اصلا از اولش نمیدونن چیه و اونهایی هم که میدونن و فکر میکنن که میدونن چوب معلم در نظر میگیرن و به همین مناسبت یه فیلمی هم که در فستیوال رتبه اول رو گرفت که این رو چوب معلم فرض کرده بود و من خواستم اعتراض کنم ولی بعد که متوجه شدم مثلا کسی اصلا نمیدونه دیگه اصلا اعتراضم نکردم به اون فستیوال که چوب معلم رو باعث و بانی تمام بدبختی های ما میدونه و وقتی که ما در این شعر چوب معلم رو فرض کنیم که مثلا باعث شده که ما یه همه مثلا این فلاکت هایی که در کشورمون داریم چون الان این شعر شده یه سمبول جنبش سرد مردم اینو میخونن.
شما دارید این برداشت رو میکنید، الان بنده اصلا فکر نمی کنم که این حرف داره میزنه که علت بدبختی ما چوب معلم، من همچی جوری نمی بینمش.
خب وقتی که شما این چوب الف رو چوب معلم در نظر میگیرید توی این شعر
خب میگیرید.
اون موقع این برداشت میشه
نه نه
که
نه
ما
نه 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 صبر کنید برداشت میشه که یکی بدون تردید منم الان با موافقم محیط آموزشی ما به دلیل نوع تنبیهی که میکردن و معلمینی که در این زمینه از حد و حدود خودشون خارج شدن یه عامل بدبختی و گرفتاری ما بوده، ولی معنیش نیست که عامل اصلی بوده یا تنها عامل بوده.
بله ولی خب ما نمیتونیم اینو به عنوان اینکه یه شعر حماسی قبولش کنیم که بیایم از چوب معلمی که مثلا میزده که بچه‌ها درس بخونن ولی خب بچه‌ها نمیخونن ما اینو بیایم مثلا بذاریم برای اینکه که میگه ترکه بیداد و ستم مونده هنوز رو تن ما. چوب معلم اینقدر چیزی نیست که ما میخوایم اینو به عنوان یه مسئله سیاسی بگیریم و بزرگش کنیم.
شما نمیکنید عزیز، شکه کسی فکر میکنه از این طریق میتونه آهسته حرفشو بزنی. او میخواد برگرده بگه نظامی که اصولا فرماندهیه و تصمیم گیرنده است و تعیین کننده است، از پشتش هم داستان ترکه و بیداد رو داره میگه. پس بنابراین اگر معلمی به بیداد این کار رو میکنه نه به داد، خب معلومه. بعدم شما وقتی که در قالب شعر مطلب میگید از اون گذشته مردم نمیاد میگن ما پیدا کردیم تنها عامل ما یا حتی بزرگترین ما این است، بعدم این شعر شعری بوده که اون زمان مطرح بوده، حالا مردم میخوان دوره یک شعری بچرخن طور که دنبال یه اسم میتونن بچرخن، برای اینا جنبه‌های سمبولیک و نمادی داره و همجاست که حتی ما ازش پرچم درست کنیم، امریکا میاد یه ستاره میذاره برای یه ایالتش. یعنی اینا چیزایی است که بالا و پایین نداره. آدما میتونن برخی از اوقات مثل یه شعر که شما مثلا الان به این توجه کردید دنبال یه چیزای پشتش و بیش از اون برم. شما وقتی میرید توی کلاسی میشینید که تفسیر میکنن اشعار مثلا مولانا یا حافظه که بسیار معمول و مرسومه، به دنبال ریشه‌های لغتی میرن، تعبیرهای قبلی میرن، شعرهای قبلی کجا اومدن، این مفهوم در گذشته چه معنی داشتیم. ولی برخی از اوقات شما میبینید که احتمالاً من امروز از اون شعر یه برداشتی میکنم که اصلا خود شاعرم در زمان خودش توجه بهش نمیکرده. یعنی خاصیت مفاهیم شعری و سمبولیک همینه که هر کسی از توش چیز درست بسه. این که وقتی شما بگید مادر، شما براتون مادر، اگر من از یه مادر بیماری که دلم میخواست بمیره اومدم، خب برای من یه معنی داره. تا شما که مادر خوب مهربان داشتید که فرشته بهترین موجود روی زمین بوده. یعنی میخوام بگم اینو به سطح فرهنگ و دانش، حالا بحث من اونه، مرتبط نکنید، ولی شما اگر ازش چیز دیگه ای برداشت میکنید میتونه نظر شما باشه، نظر ای بسا شاعر باشه، نظر زمانه خودش اون موقع بوده الانم باشه، ولی یه دیگران ممکنه ازش چیز دیگه برداشت بکنن. یعنی اونو ملاک نگیرید که چون مردم یه لغت نمیدونن یا یه شعر نمیدونن یا یه جمله رو وقتی میگن به یه صورت دیگه میگن یا غلط حتی میگن. ما اینقدر جملات غلط مصطلح داریم که افراد دارن ازش استفاده میکنن، ولی این رو چون نمیخوایم وارد بحث‌های ادبی بشیم و تازه همه جوامع الان شما توی امریکا میبینید بسیاری از لغات رو هم غلط تلفظ میکنن، غلط اسپل میکنن، بسیاری معنیش رو نمیدونن، ولی این رو به سطح فرهنگ و دانش مردم مرتبط میکنن. برای که ادبیات خودش یه رشته ای است از دانش، شما میتونید فیزیک و شیمی و بیولوژی بدونید، جراح هم باشید، مغز هم جراحی کنید، ولی فارسیتون خوب نباشه، خب نیست که نیست، لغت ها هم نفهمید، این شعر هم اصلا نفهمید مقصود چیه. یعنی وقتی شعر براش خوب میگه نمیدونم، ولی شما نمیدونید که سطح فکرش بالا نیومده یا خرابه، چون اون یه ذره ماجرای نتیجه گیری دیگری است که شما ازش
دارید. اگر اجازه بدیم من ربط اینو به همون سطح دانش مردم میتونم ربطش بدم اینو به نوعی. من تقریبا وقتی که 12-13 سالم بود توسط یک از استادامون که میخواست به ما تئاتر آموزش بده، یه تئاتر مکتب خونه رو ما شروع کردیم، یه 6-7 ما تمرین کردیم که بلا به دلایلی ما اون موقع دیگه ادامه ندادم، ولی اون سریال ساخته شد و موجوده. من اون موقع آشنا شدم با مکتبخانه و سیستمی که در اون موقع های قدیم بوده و اونجا یه چوبی بود که این چوب 4-5 متر طولش بود و این وسط کلاس توسط میرزا نگهداری میشد و این دانش آموزه که دایره دور میرزا میشستن این چوب باید بالای سر همشون میرسید، یعنی طولش باید اینقدر بلند میشد و بعد درسی که معمولا خود درس قرآن بوده فقط این درس داده میشد و حالا باید تکرار میشد توسط دانش آموزا، وقتی که شما اشتباه اینو میخوندی این با این چوب میزد بالای سرتون که مثلا اشتباه خوندی حالا برگرد از اول بخون. و اون چوب الف بود، حالا به خاطر اینکه شبیه الف هم هست که راست و بلنده و این چوب الف از اون موقع ها بوده و وقتی که این شاعر این شعر رو خونده و این چوب الف رو اینجوری به کار برده و میگه که ترکه بیداد و ستم مونده هنوز رو تن ما، این مشخصه شما معلم که اولا به خاطر آگاهی دومن اون اثر چوب معلمی که من 20 سال پیش خوردم هنوز رو تن من نمیمونه، این چوب الفی که داشته قرآن آموزش میداده هنوز رو بدن من مونده و طرز فکر رو منو عوض کرده به اون طریق. و وقتی که من میدیدم این شعر داره خونده میشه و همه دارن میخونن، من فکر میکردم همه میدونن چوب الف معنیش چیه.
نه معنیش آخه چیه؟ صبر کنید عزیز، شما اولا این چوب الف همه جای ایران نبود، همه جای دنیا هم نبود، این شماره یک، یعنی بسیاری از قسمت های ایران اصلا هم چیزی نداشت. دوم فقط اونجا قرآن درس میدادن، درس های دیگه هم میدادن، اگه شما حسابتون هم غلط بود مشق همیشه تو سرتون میزدن، حرفی هم که میزنید درسته، یعنی این چوب بلند وجود داشت ولی نه همه جا، ولی این معناش این نبود که حالا میخواد ازش تصمیم برای مسئله قرآن بگیره. این چه نتیجه برای شما که میتونی بگی شاعر با چه نیتی گفته؟ از همون گشته نه معلومه معلم، بنده خودم کلاس اول ابتدایی روز دوم یک برخوردی، حالا نمیخوام وارد جزئیات بشم بعدم بشه، داشتم، اثرش هنوز روی من گذاشته، بسیارم آزاردهنده است. بنابراین اثر کار معلم، مثلا معلمی که نقش خدا رو داره و بعد از اون در دورانی که زمان برای ما آهسته است روزی 6 ساعت و 8 ساعت کنارش بودیم و حق تنبیه رو داشت و حق سرزنش رو داشت و حق تحقیر رو داشت، ما رو بیرون میکرد، یه پامون رو بلند میکرد، میورد جلو تخته و از بقیه میخواست از ما بخندن که متأسفانه در نظام آموزشی ما شایع بوده، معلومه ضربش برای تمام عمر میمونه. اصلا نصف ما مردم چرا علاقه به علم و دانش و کتاب نداریم؟ به خاطر اینکه برخوردی که در ارتباط با معلم و اینا داشتیم برخورد تشویق‌آمیزی نبود، ولی اونم میشه ازش فهمید. ولی اگه شما میخواید ازش نتیجه بگیرید که این یه بحثی است که به محیط آموزشی ارتباط نداره، به کل محیط اجتماعی مرتبطه، کاملا حرفتون درسته، میشه ازش این برداشت رو کرد، ولی آدم تو کار نکنه.
بله، یه نکته دیگه که من برای اینکه اون بحث قبلی رو مشخصاً مثال بزنم، مثل مثالی که خودتون میزنید، این وقتی که قرآن خونده میشه، من خودم تو کلاس‌های قرآن زیاد شرکت میکردم، معلم میخوند ما ریپیت میکردیم، تکرار میکردیم پشت سرش و بیشتر موقع اگر معلم اشتباه میخوند ما هم همون اشتباه رو میخوندیم، چرا که مثلا نگاه نمیکردیم که چی داریم میخونیم، طبق این عادتی که داریم که هرچی میشنیدیم اینو تکرارش میکردیم بدون اینکه بفهمیم معنیش چیه، چون به زبان ما که مرتبط نبود که ما معنیش رو نمیدونستیم و فقط عادت کرده بودیم که هرچی میشنویم رو بدون اینکه روش فکری بکنیم تکرار کنیم. که نمونهش یه روز قدس که ما توی ایران بودیم، اون بابایی که داشت بالا شعار میداد و مردم تکرار میکردن، سیم این بلنگوش زیر لاستیک داشت گیر میکرد که اون بالا گفت که سیم بلنگو قطع نشه، مثلا با اون زمان چیزی که داشتن، بعد مردم همجوری تکرار میکردن که سیم بلنگو قطع بیاد، اون داره میگه سیم بلنگو قطع، این هم تکرار میکردن که بعد سیم بلنگو قطع بیاد شعار نیه، همه هم گفتن سیم بلنگو قطع بیاد شعار نیه، که حضرت مایی منظورم اینه که مثلا چیزی که میشنیدن فقط تکرار میکردن بدون اینکه اصلا بدونن چی دارن میگن و این وارد کل سیستم ما شده که چه در جای سیاسی چه جایی که هستیم، ما فقط یه چیزی رو میشنویم بدون اینکه روش فکر کنیم تکرارش میکنیم. و این شعر یار دبستانی رو بیش از 5 سال حداقل ما داریم دیگه هر روز یکی دو بار میشنویم یا هفته یه بار میشنویم بدون اینکه تا حالا فکر کرده باشیم که مثلا چوب الف یعنی چی. اگه چوب معلم باشی که دیگه به سیاست زیاد ربطی نداره، ما چرا اینو آوردیم سمبل مثلا مبارزات سیاسی مون کردیم و اصلا راجب این مسائل فکر نمی‌کنی و همینجوری داریم توتیوار یا چیزی رو میگیم میره و فکر می‌کنم دلیل عقب افتادگی ما همین باشه که عادت کردیم فکر نکنیم، فقط توتیوار جواب بدیم یه چیزی رو.
آخه من خیلی باهاتون موافق نیستم عزیز، یعنی شما خیلی نتیجه گیری کلی میکنین. اولا ماجرای توتیوار، شما اگر پاشید برید توی مهمونی به یه زبون دیگه بخونن یا یه جور آهنگ بذارن باشون حرکت بده، ما همه جا که نمیستیم بگیم یالا تتوی ماجرا رو به ما، این میشه ابسشن و وسواسی که پیدا میکنیم. گفتم شما میتونید معلم ادبیات باشید و برید ریشه لغت ها فرض بفرمایید. من خاطرم از دانشگاه معلم ادبیات ما به ما میگفت این لغت شمال غلطه، باید بگیم شمال، جنوب غلطه، باید بگیم جنوب، بین النهرین غلطه، بین النهرینه، و ستون فقرات نیست، ستون فقراته. ولی شما که نمیتونید صبح تا غروب بیستید لغت های الان برس کنید، دوستانی میان یه لغت هاییست که یه مقدار اشتباهاتیست که میشه تصحیحش کرد که پیش نشه، مثل لغت گاهن که یه ده میگن، لغت گاف عربی که با تنوین نمیاد، و یا مثلا لغت درستش فوقلاده است، فوقلاده نیست، فوقلاده است، این زبان از عربی آمده، ترکیبش اینه. ولی آدم ها که نمیشه گفت چون شما اینو میگید پس لغتتون یعنی فهمتون و شعورتون نیست. ماجرای دانستن واژه ها، مفاهیم یا ضرب المثل ها یا اشعار برخ از وقت به یه سابقه مرتبطه، یعنی اگر شما اون سابقه رو نداشته باشید متوجه نمیشید، و اگر یه کسی کارش کار ادبیه با این مسائل آشناست، اگر نه اون کسی که فرض کنید مهندس هست یا فیزیک یا شیمی خونده وقت و نیرو رو برای این کارا نگذاشته، ولی وقتی درگیر فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی میشه دیگه حالا نمیاد دنبال هر لغت و واژه‌ای به صورتی بگرده، برای اینکه کار اون نیست. همونطور که اون آدمی که استاد ادبیاته چیز راجع به قلب خودش و راجع به اتومبیل خودش و راجع به فرض کنید کامپیوتر خونش یا فرض کنید تلویزیونش نمیدونه، ولی اینجوری نیست که بگیم حالا پس تو هم از اونها استفاده میکنی. میشه گفت بعدم الان فرض بفرمایید اگر دو نفر این توضیحی که شما دادید بدن، مردم متوجه میشن که اون آدم داره یه پیامی غیر از پیام مدرسه و ماجرای زور و ظلم که در محیط آموزشی بوده میده که بر میگرده به محیط اجتماعی، ولی اونایی که دارن میخوننشون میدونن نیومدن تو خیابون سر و صدا را بندازن به خاطر اینکه معلمینشون بدن، اینا اومدن اون رو بهانه قرار بدن به خاطر مسائل سیاسی و این آسیبی که ظاهرا به عنوان معلم و کسی که حق دارم دارم وارد میکنم در حالی که نیست. من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. شنگ رجمند، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شدند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیستند. از مشکل قارچ ناخن رنج میبرید؟ ناخن شما زرد رنگ و یا زخیم شده؟ آیا استفاده از دارو مؤثر نبوده و یا عوارضی به دنبال داشته؟ دیگر لازم نیست ناخن‌های پای خود را به دلیل این مشکل پنهان کنید، چون از این پس در مطب دکتر شهرام ربانی، جراح و متخصص بیماری‌های پا، درمان عفونت‌های قارچی پا با استفاده از نوعی دستگاه پیشرفته و جدید لیزر صورت می‌گیرد. آن هم فقط در یک جلسه و با موفقیتی بی‌نظیر. برای درمان عفونت قارچی ناخن پا در یک جلسه با مطب‌های دکتر شهرام ربانی با شماره تلفن 1-800-989-3990 تماس بگیرید. مطب‌های دکتر شهرام ربانی، جراح و متخصص بیماری‌های پا در دو منطقه، رسیدا و آرتجیا. تلفن 1-800-989-3990 989-3990 دکتر شهرام ربانی www.myfootclinic.com.
من دکتر هوشنگ پاکدامن از مراکز کالیفرنیا استرس کنترل کلینیک از طرف خودم و همکارانم عید نوروز را به همگی هموطنان عزیزم تبریک می‌گویم.
اگر در معرض آدیت از طرف اداره IRS قرار گرفتید و یا نیاز به انجام هر گونه امور مالیاتی و حسابداری دارید، به صحبت‌های مرجان روانبخش CPA و بازرس سابق اداره IRS فردا ساعت 12:30 بعد از ظهر توجه کنید. مرجان روانبخش، عضو 08.
I am an Iranian-American attorney. I give counsel on everything from international relations to financial transactions, all while working with colleagues from a variety of professions and cultural backgrounds. And I protect my nation.
As an electrical engineer, I design and deploy cutting-edge technology. And I protect my nation.
In my job, I work with everyone from scientists to economists. I analyze data and global events that keep senior-level executives highly informed. And I protect my nation.
I work for the CIA.
I work for the CIA.
There are many career opportunities and countless ways to serve your nation at the Central Intelligence Agency. From analytical assessment to language instruction, technological development to clandestine service. For more information and to apply, visit CIA.gov. The Central Intelligence Agency. The work of a nation. The center of intelligence. Equal opportunity employer.
آنها که از والنسیا BMW اتومبیل خریداری کردند، همگی با اطمینان کامل خرید از این دیلرشیپ را به دوستان و آشنایان توصیه می کنند. 1-800-238-6092 1-800-238-6092 Stop by Valencia BMW and check out our unbelievable deals on all brand new 2010 and pre-owned BMWs. 1-800-238-6092 That's 1-800-238-6092 Don't miss out on these special deals. Low APRs, huge inventory. Valencia BMW, 1-800-238-6092. That's 1-800-238-6092. ValenciaBMW.com 1-800-238-6092 1-800-238-6092
درمابر برعکس تمام مراکز لیزر تراپی عمل می کند. 15 دقیقه مهمان ما برای از بین بردن موهای ناخواسته خود باشید. این سشن کاملا رایگان را از ما دریافت کنید و وقتی عاشق پوست نرم و بیموی خود شدید تصمیم بگیرید. 866-444-6411 خانم، شما با این 15 دقیقه کادوی لیزر تراپی چه کردید؟
من صورت و گردنم رو لیزر کردم. دوستم هم دست و زیر بغلش رو. زندگیمون عوض شده. واقعا راحت شدیم.
آقا شما چی؟
من شونه و گردن و گوشم رو لیزر کردم. نه تنها خودم، دوست دخترم هم خیلی راضیه.
هزاران نفر بعد از لیزر تراپی در مراکز درمابر از پوست نرم و لطیف